همسایه سایه ات به سرم مستدام باد، همسایه سایه ات به سرم مستدام باد، لطفت همیشه زخم مرا التیام داد. وقتی انیس لحظه تنهاییم تویی، وقتی انیس لحظه تنهاییم تویی، تنها دلیل این که من اینجایم تویی. هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، بی اختیار سمت حرم می کشد مرا. با شور شهر فاصله دارم کنار تو، با شور شهر فاصله دارم کنار تو، احساس وصل می کند آدم کنار تو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آغاز می کنیم با نام و یاد خداوند و درود بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام بر حضرت بقیت الله العظم. اولین قسمت از سلسله برنامه های راه و بیراه رو و انشاءالله با ما همراه باشید. ما در خدمت اساتیدی هستیم در این برنامه، انشاءالله معرف حضورتون خواهند بود و من معرفی میکنم به خدمتتون. اما قبل از اون من توضیح مختصری رو خدمتتون عرض بکنم. بینندگان عزیزی که از زمره بینندگان پراپاقرص شبکه جهانی ولایت هستند، دوشنبه شبها از این هفته انشاءالله ساعت 20 الی 22 میتونن بیننده این برنامه باشن، بیننده برنامه راه و بیراه. اما در این برنامه و در هفته های آتی انشاءالله در خدمت استاد عزیز و گرانقدر سید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین استاد یزدانی هستیم. بنده به نمایندگی از همه شما عزیزان و دوستداران این استاد عرض سلام و ادب و احترام در خدمتشون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه يعود، و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب و الشهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که در هر نقطه از این عالم که هستن موفق و سربلند باشن. بنده هم به نوبه خودم سال روز وفات بیبی دعالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شیعیان و علاقمندان به خاندان اهل بیت تسلیت عرض میکنم و امیدوار هستم که خداوند ما رو در قیامت مشمول شفاعت اون حضرت بفرماید. در خدمتون هستیم
انشاءالله. متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. ما هم امروز نائب زیاره بودیم و انشاءالله امشب هم خواهیم بود از طرف همه شما بینندگان عزیزی که محبت دارید و لطف دارید نسبت به شبکه خودتون، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت. اما ممکنه الان اولین سوالی که توی ذهن شما بزرگواران به وجود اومده باشه این هست که این برنامه‌ای که امشب اولین قسمت هست و آغاز این سلسله برنامه هست قرار است چیکار بکنه، به چه موضوعی بپردازه. شما بینندگان عزیزی که می‌خواید وقت بگذارید ان شاءالله دوشنبه شب ساعت 20 الی 22 و همچنین فردای اون روز اگر تکرارش رو می‌خواید ملاحظه بفرمایید، باید شاهد چه مجموعه از مطالبی باشه. این سوالو من از خدمت استاد محترم مطرح می‌کنم. حضرت استاد توضیح بفرمایید راجع به برنامه و هدفش.
بله. خب بعد از اینکه برنامه بسیار زیبای کلمه طیبه با همه خاطرات خودش از شبکه ولایت حذف شد، دستور دادن و تصمیم بر این شد که یک برنامه مستقلی تحت عنوان راه و بیراه و یک برنامه دیگه با عنوان دفاع از صحابه در شبکه ولایت اجرا بشه که راه و بیراه رو بنده و برنامه دفاع از صحابه رو استاد ابوالقاسمی انشاءالله عهده‌دار خواهند بود. در برنامه راه و بیراه ما فقط دو تا هدف رو دنبال میکنیم. مباحث ما همه حول محور وهابیت هست، عقاید وهابیت و باورهای وهابیت، و فقط و فقط این مباحث رو دنبال میکنیم و دوست داریم بیننده هایی که تماس میگیرن با این برنامه حول این محور از ما سوال بپرسن. اگر سوالاتی دیگه ای باشه ما از پاسخ دادن اونها معذور هستیم. هدف اول ما از این برنامه نشان دادن چهره واقعی وهابیت هست به همه مسلمانان، به شیعیان، به برادران اهل سنت و به تمام جهانیان. اینکه ای مردم دنیا، شما اسلام رو با وهابیت نشناسید. درست اینها پول زیاد دارن، تبلیغات زیاد میکنن، همه عالم رو تبلیغاتشون کور کرد، بر حال پر کرده، تبلیغ میکنن که خودشون رو اسلام واقعی جلوه بدن و مردم دنیا متاسفانه اسلام رو با چهره اینها دیده، با قتل و کشتار و این مسائلی که از وهابیت سر میزنه متاسفانه اسلام رو با اینها میشناسه، و ما میخوایم چهره واقعی وهابیت رو به همه مردم عالم نشون بدیم که مردم دنیا اینها وهابی هستن، اینها هیچ سنخیتی با مسلمان ها نداره و اسلام عزیز هیچ گونه مسئولیتی در باره رفتار وهابی ها نداره. این هدف اول ماست که انشاءالله از خداوند میخواهیم که ما رو توفیق بده، و از بینندگان عزیزم درخواست میکنیم که با ما در این زمینه همکاری کنن
انشاءالله.
هدف دوم ما بیان تفاوت‌های وهابیت با سایر مسلمان هاست در اعتقادات و در افکاری که مسلمان ها دارن و وهابی ها دارن، باورهایی که وهابیت داره، اعتقاداتی که وهابیت داره با تمام مسلمان ها در تضاد هست، در تناقض هست، و اینها هم خودشون رو فقط اهل توحید میدانند و بقیه رو همه رو مشرک میدانند. همه اعتقادات اینها با اعتقادات مسلمان ها تفاوت داره و ما میخواییم این تفاوت ها رو بیان کنیم تا بیننده های عزیز تفاوت شیعه رو با وهابی، تفاوت سنی رو با وهابی و تفاوت سایر مذاهب اسلامی رو با وهابی کاملا بدانند و مشخص بشه که وهابی چه کسی است.
بسیار عالی، انشاءالله که این چنین باشه. بینندگان عزیزم استعزار داشته باشن، برنامه که خدمت شما ارائه میشه انشاءالله تکراری نخواهد بود، مطالبش عمده مطالب باز خواهد شد، و اگر اشاره‌ای شده در شبکه ولایت و شما خواستار بطرح کردن هرچه بیشتر اون بحث ها بودید انشاءالله اینجا باز میشه. منتظر باشید مطالب ناب جدید همراه با کلیپ هایی که ارائه میشه، همراه با مستنداتی که هست، همراه با مدارکی که اینجا میبینید انشاءالله براتون عرضه میشه. شما هم با پیشنهادات و انتقاد خودتون ما را هم یاری بفرمایید. برنامه اول هست، قطعا ممکنه نقاط ضعفی رو برنامه داشته باشه، حتما اگر نقاط ضعف شما برای ما هست، تشکرهای شما ارزشمندتر هست، چون راه رو بهتر برای ما نشون میده برای اینکه برنامه مطلوبتر رو ارائه بدیم. اما همین ابتدای کار من سوالی رو دارم خیلی جامع از استاد عزیز. استاد یزدانی، در مورد بحث وهابیت در شبکه ولایت بارها بحث شده، اما شاید به صورت اینکه مدون و سلسله‌ای باشد برای معرفی اشخاصی که در این مذهب هستند به این صورت فرصتی نبوده. حالا با توجه به اینکه الان برنامه اول هست، شاید بینندگان عزیز بخوان واقعا ببینن که اصلا وهابیت چی هست، از کجا اومده، چیکار میکنه، یک تاریخچه ای اگر لطف کنید شما مطرح بفرمایید تا بینندگان عزیز قشنگ از اون سرمنشأ وهابیت بفهمن از کجا ریشه گرفته و چگونه رشد پیدا کرده، قطعا بینندگان عزیز و بنده استفاده خواهیم کرد. در خدمت شما هست.
من درباره تاریخچه وهابیت یک تاریخچه اعتقادیشون رو باید بیان کنیم که انشاءالله مفصل بیان خواهیم کرد، و اینکه چه کسانی در طول تاریخ تأثیرگذار بودن در تشکیل مذهب وهابیت و افکار وهابیت، از بنی امیه، مروانی ها که خیلی نقش داشتن در مخالفت با اهل بیت و بسیاری از عقایدی که ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و وهابی های امروز تبلیغ میکنن برمیگرده به مروانی ها. اونها چون با اهل بیت دشمن بودن، بسیاری از این مسائل مثل توسل، زیارت قبور، شد الرحال و این مسائل اونها شرک میدونستن و کفر میدونستن، و وهابی ها هم پیرو همونها هستن. نفر بعدی که خیلی تاثیرگذار بوده در وهابیت ابن تیمیه حرانی است که انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. حرفای ابن تیمیه رو که کاملا جدید هست، قبل از اون اصلا سابقه ای در بین مسلمان ها نداشته، و به خاطر همین افکار بود که مسلمان ها و ها ابن تیمیه رو کافر دونستن، او رو به زندان انداختن و در همون زندان هم از دنیا رفت و بعد تشییع جنازه‌ای که شد و اینا رو انشالله مطرح خواهیم کرد. بعد از ابن تیمیه نوبت به آقای محمد ابن عبدالوهاب میرسه و محمد ابن سعود و سایر وهابی ها که انشالله اون رو هم به تفصیل بحث خواهیم کرد. اما تاریخچه سیاسی و مراحل شکلگیری دولت وهابیت رو اگر صفحه مونیتور بنده باشه من خدمت همه بینندگان عزیز انشالله اون رو نشون خواهیم داد. تاریخچه و مراحل شکلگیری وهابیت. خب همه میدونن که وهابی ها سه دوره مهم دارن، یعنی شکلگیری عربستان سعودی و دولت وهابی سه دوره داره. دوره اول و حکومت اول وهابیت همزمان با بیعت محمد ابن عبدالوهاب متوفای 1206 با محمد ابن سعود در تابستان سال 1157 هجری قمری در درعیه شکل گرفت. اولین حکومت در درعیه سال 1157 که درعیه 13 کیلومتری شمال غربی ریاض میشه در این سال تشکیل شد و اولین حکومت اینها با دستگیری عبدالله ابن سعود توسط ابراهیم پاشا پسر محمد ابن پاشای مصر که حاکم عثمانی ها بود در مصر دستگیر شد، به استانبول فرستاده شد آقای محمد عبدالله ابن سعود و بعد در اونجا در میدان بایزید استانبول گردن زده شد در عهد محمود خان عثمانی و در سال 1233 این حکومت به صورت کامل به حال از بین رفت و مسلمان ها از شر وهابیت توسط عثمانی ها راحت شدن در سال 1233. اینا رو البته داریم خلاصه میگیم و اگر انشاءالله در مفصلش رو بعدا بحث خواهیم کرد. مفاد بیعت اینها چی بود؟ محمد ابن عبدالوهاب وقتی با محمد ابن سعود بیعت میکنه مفاد بیعتشون چی هست؟ خود علمای وهابی این مفاد بیعت رو در کتابهاش نوردن. مفاد بیعت این هست که قدرت سیاسی و حکومت به دست آل سعود باشه که تا حالا همینطور بوده، اما رهبری مذهبی و دینی در اختیار آل شیخ یا محمد ابن عبدالوهاب و فرزندان او باشن که و قول دادن که هر دو طایفه همیشه در هر صورتی از همدیگه پشتیبانی کنن، یعنی همیشه قدرت دست آل سعود باشه و فتوا دست آل شیخ باشه و اینها با همدیگه همکاری کنن و هیچ وقت از همدیگه برحال مخالفت نکنن. حالا من این کتابش رو هم میتونم ببینندگان عزیز نشون میدم که مفاد بیعتشون چی بود. کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد جلد اول نویسنده آقای شیخ عثمان ابن عبدالله ابن بشر. یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که وهابی‌ها خود وهابی‌ها درباره تاریخ خودشون نوشتن و این کتاب هم در عربستان سعودی چاپ شده. در صفحه 41 از این که ملاقات محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود رو نقل میکنه که وقتی با هم دیگه ملاقات میکنن شیخ به او گفت انا ابشرک بالعز و التمکین و النصر المبین و به حال این مسائل. چی قول داد به اون؟ قول داد که شهرها و بنده ها مردم همه تحت فرمان او باشن و او رهبر مردم و همه شهرها باشه و حکومت همه بلادها و بنده ها رو در اختیار بگیره. و انت ترى نجدا كلها و اقطارها اطبقت على الشرك والجهل. تو میدانی که مردم نجد که اون روز همه سنی بودن همه مشرک شدن، همه جاهل هستن، همه اهل تفرقه هستن، همه همدیگر رو دارن میکشن. فارجو ان تكون اماما يجتمع عليه المسلمون و ذريتك من بعدك. من امیدوار هستم که با این بیعتی که ما با هم دیگه میکنیم تو امام همه مسلمانان بشی و بعد از تو ذریه تو یکی پس از دیگری اینها امام باشن. اماما یجتمع علیه المسلمون و ذریتک من بعدک. تو و ذریه خود همینطور هم شده تا امروز، یعنی فرزندان محمد ابن سعود یکی پس از دیگری حکومت عربستان سعودی رو در اختیار گرفتن و نشده که یک نفر دیگه بیاد از یک قوم دیگه از یک نسل دیگه حکومت رو به نام وهابیت در عربستان سعودی در اختیار بگیره. بعد در ادامه آقای محمد ابن سعود راضی نمیشه از این حرف، میگه من دو تا شرط دارم. شرط چی هست؟ شرط اول این هست که من از مردم درعیه مالیات میگیرم. الا ان محمد ابن سعود شرط فی مبایعته لشیخ ان لا یتعرضه فی ما یأخذه من اهل درعیه مثل الذی کان. من تا حالا از مردم مالیات میگرفتم، پول میگرفتم، خراج میگرفتم، علاوه بر زکات خمسی که از مردم میگرفتن من مالیات میگیرم. من میخوام این ادامه داشته باشه، نشه که فردا حکومت به دست شما بیفته و همه اینها قطع بشه. فعجابه الشیخ، شیخ جواب شد داد، الا ذلك رجاء ان يخلف الله عليه من الغنیمه اكثر من ذلك. گفت بابا درعیه که چیزی نیست، ما مال و اموال و غنایم زیادی به هر حال به دست تو خواهد رسید، نه تنها درعیه مال تو خراجش بلکه جاهای دیگر رو هم فتح میکنیم و این اموال به دست شما خواهد رسید. جالبه در صفحه بعد، صفحه 44 چند صفحه بعد میگه، وقتی قضایا رو نقل میکنه میگه درعیه بعد از این در زمان آقای سعود ابن عبدالله ابن عبدالعزیز ابن محمد سعود، یعنی نوه آقای محمد ابن سعود، کاملا چهرهش فرق کرد. قبل از اون همه مردم گرسنه بودن، فقیر بودن، بدبخت بودن، بیچاره بودن، چی بودن و چی بودن، اما بعد از این چی شد؟ اموال زیادی دست مردم آمد، سلاح‌های المحلا به ذهب و الفضه، اسلحه‌هایی که همه با طلا و نقره زیور داده شده بود، الخیل الجیاد، اسب‌های نجیب، اسب‌های خوب، لباس‌های فاخر و الملابس الفاخره و الرفاهیات. میگه اینها همه آمد به درعیه، و درعیه‌ای که تا اون زمان هیچی نداشت، درعیه‌ای که تا اون زمان به هر حال وضعیتش خیلی بد بود، اما یک باره با غنایمی که از مسلمان ها گرفتن، با اموالی که گرفتن، همه صاحب مال شدن، همه صاحب اسلحه های طلایی، محلا به طلا شدن، لباس های قشنگی پوشیدن از اون بعد و مسائل دیگه. این متن بیعتنامه اینها بود.
حضرت استاد، عذرخواهی میکنم از شما، ما در همین زمینه معمولا مطالبی که پیش میره بینندگان عزیزم توجه داشته باشن که قرار هست به هر حال کلیپ های هم ارائه بشه که هم بحث به صورت خشک پیش نره و صرف بحث علمی نباشه و هم از ابزارات مختلف ما استفاده کرده باشیم برای نشون دادن چهره واقعی این وهابی ها. کلیپی که الان ملازم میفهمه، کلیپ شماره 1، این احوالاتی که اینها شرح کردن، یکی از وهابی ها مجددا شرح داده که به چه صورت بودن اینها، صابون نداشتن، چیزای دیگه نداشتن. کلیپ شماره 1 رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله ادامه خواهیم داد. بس
يذكرون الفجر اللي كنا فيه أول يا أخي، تراكنا قبل 30 سنة ما نرجع، 50 سنة ما نرجع صابون تغسل به، كنا ورا الغنم اللي انت خابر، أنا وابوك وجدك، وش نسوي ذلك الحين؟ كنا طول عمرك القمل دب فينا. صحيح الله تعالى أغنانا، ما كنا نعرف الشامبو ولا نعرف الصابون ولا نعرف شيء، نكد ونشتغل ونتعب ومروحين. الله تعالى من علينا الآن يا أخي، فإذا رأينا هؤلاء خلنا نتذكر ما نحن فيه من النعمة.
ما دیدین کلیپ بود، شرح حالی که خودشون ارائه دادن. البته این ماره گذشتهشون رو داشت نقل میکرد، هنوز بقیه از شبکه های وهابی هستن، شبکه هم دارن، کارشناسشون هنوز این امکانات امروزی صابون اینها رو ظاهرا ندارن. از استاد بفرمایید.
بله، خب این نتیجه بیعت محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب بود که فقط و فقط بحث دنیا مطرحه، مال دنیا، این که الان ما فقیر هستیم، بدبخت هستیم، دنبال غنیمت هستیم، و فقط بیعتشون دور این مسائل میچرخه که یکی حکومت دینی رو به دست بگیره، یکی حکومت دنیوی و مال دنیا رو در دست بگیره. که تا حالا اینجوری شده، این آقایون نه شامپو داشتن نه صابون داشتن، شامپو چی بود، صابون چی بود؟ بله البته خب همونطوری که شما گفتین، الان بعضی حتی شبکه دارند و صابون هنوز ندارند و کلیپش رو قبلا پخش کردیم.
بله،
این دوره اولش بود. اما دوره دوم این وهابیت که وقتی عثمانی ها به صورت کامل آل سعود رو شکست دادن، اینها دیگه پراکنده شدن در دشت ها و بیابون ها و مثل همون سابقشون رفتن دنبال گوسفنداشون و همون به قول این آقا شپش کشتن و این مسائلشون. بعد شخصی دیگه‌ای به نام آقای ترکی بن عبدالله در سال 1236 هجری قمری بازنشون آمد و برگشت و توانست دوباره درعیه رو تصرف کنه و دوباره حکومت وهابیت رو بعد از این مدت احیا کنه. اما ترکی خب زیاد دوام نیاورد. در سال 1349 توسط پسر عموی خودش مشاری بن عبدالله کشته شد. اون وقت بود که جنگ قدرت بین آل سعود به شدت بالا گرفت. جالبه اصلا این جنگ هایی که اینها با هم دیگه داشتن، این کشتارهایی که با هم دیگه داشتن خیلی عجیب هست. وقتی آدم کتاب های اینها رو میخونه، در همین کتاب عنوان اومد، ببینی اینها چه کارهایی که علیه هم دیگه نکردن، چه کشتارهایی که اتفاق نیفتاده، و اینها نشانگر این هست که اینها دنبال دین نبودن. اگر دنبال دین باشه، کسی هم دیگر رو، برادر خودش رو، عموی خودش رو، پسر عموی خودش رو نمیکشه. و این جنگ قدرت میان اینها باعث شد که آل رشید بر اینها پیروز بشه و در سال 1263 تومار وهابیت رو برای دومین بار در هم پیچید. این دوره دومش بود. دوره سوم که در سال 1319 تشکیل میشه، حکومت سوم وهابیت با تصرف شهر ریاض در سال 1319 توسط آقای عبدالعزیز بن عبدالرحمن، مشهور به ابن سعود و ملقب به شاهین صحرا آغاز و حکومت عربستان، در دوره سوم تشکیل میشه. و بعد از اون دیگه با کمک دولت انگلیس و کسایی که دوروبر آقای عبدالعزیز بودن، اون فرماندهان انگلیسی و جاسوس‌های انگلیسی، دیگه حکومت عربستان سعودی تا امروز پابرجا مونده و امیدوار هستیم که باز هم مسلمان‌ها و حداقل ترک‌های عثمانی غیرتی نشون بدن و دوباره ما شاهد باشیم که مدینه و مکه از لوس وجود وهابیت انشالله پاک شده. این دوره سومش بود. مختصرا سه دوره وهابیت رو خدمت شما توضیح دادم.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی. من احساس میکنم که این قسمتی که استاد یزدانی توضیح دادن باید چند بار دیده بشه و حتما ضبط بشه، به خاطر سپرده بشه. این دوره سیاسی و سه مرحله‌ای بود که استاد فرمودن. اما بحثی که در شبکه ما قبلا هم مطرح شده، اینجا ما می‌خوایم به صورت مفصل‌تر بهش بپردازیم، موضوع تفاوت وهابیت با سایر مسلمینه. جدا از این اهل سنت چیه باشه، سایر مذاهب، جدا از اون، ما می‌خوایم بگیم مردم دنیا از طریق یک شبکه جهانی اعلام بکنیم وهابیت جدای از کل فرقه‌های مسلمانانی است که قبل از این ابن تیمیه و افکارش و تشکیل حکومت وهابی توسط محمد بن عبدالوهاب و حکومت آل سعود که شما ملاحظه فرمودید، اینها مسلمان هستند. بقیه رو اگر کاری کردن نباید بر حساب مسلمان‌ها گذاشت. اما در شبکه ولایت تا اینجا شاید تیتروار و فهرستوار همین مطالب ارائه شده باشه، اما من اینجا از استاد یزدانی درخواست می‌کنم. استاد یزدانی، بارها بینندگان عزیز ما درخواست کردن، البته مطرح شده ولی خب خیلی گذرا در حد پرسش و پاسخ تلفنی در اواخر برنامه‌ها، که تفاوت وهابیت با سایر فرق مسلمان‌ها چیست؟ آیا شما در این برنامه فکری برای این موضوع کردید که ما در خدمتون باشیم با این مسئله یا خیر؟
من فکر قطعا شده. ما اصلا موضوعی بحثمون و هدف یکی از اهداف اصلی ما این هست که ثابت کنیم وهابیت با مسلمان ها تفاوت دارن و شاخص های اساسی وجود داره که مسلمان ها اینها را قبول نداره ولی وهابی ها به اون کاملا پایبند هستن. و البته خب تفاوت این برنامه با برنامه های دیگه این هست که ما هر بحثی رو که وارد بشیم به تفصیل بحث میکنیم دیگه. مثلا اگر وارد بحث توسل شدیم، تمام مباحث مربوط به توسل رو از آیاتی که وهابی ها میگن بررسی میکنیم، پاسخ میدیم. دیدگاه علمای شافعی، علمای حنفی، علمای حنبلی، علمای مالکی، همه رو ریز به ریز انشالله وارد میشیم و به صورت مفصل بحث خواهیم کرد که انشالله یه بحث که وقتی تموم میشه برنامه راه و بیراه یه یادگاری ما داشته باشیم و این یادگاری جاویدانه بمونه. تفاوت‌ها و شاخص‌های مسلمانان و وهابیت، اگر صفحه مانیتور بنده باشه، این تفاوت‌ها رو بنده خب خیلی بعضی از اونها رو میتونم اینجا بگم و همه‌شو نمیتونیم بگیم. تفاوت اول و اساسی که وجود داره این هست که وهابی‌ها تمام مسلمانان غیر از خودش رو کافر میدونن. یعنی هر کسی وهابی هست مسلمان است، اما کسی که وهابی نیست مشرک است، چون غیر خدا رو صدا میزنه، چون استغاثه میکنه، چون از غیر خدا طلب میکنه، چون توسل میکنه و چون تبرک میکنه و چون شفاعت از اموات درخواست میکنه. به این دلایل اینها مسلمان ها رو کافر میدونه.
استاد یزدانی عذرخواهی میکنم، من اینم خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، ان شاء الله روال ما در این برنامه این خواهد بود، هر آنچه سوال ممکنه در ذهن شما بزرگوارم پیش بیاد من اینجا به نام اندیگ از شما میپرسم و مثل برنامه‌های گذشته ان شاء الله من اینجا سکوت نمیکنم و سوالاتی که در موارد متعدد مطرح میشه رو خواهم پرسید. استاد یزدانی برای نمونه همینجا
بله،
شما فرمودید که وهابی ها سایر مسلمین رو تکفیر میکنن، حالا اینکه وهابی ها زیارت قبور رو گناه بدونن حرام بدونن اون بحث دیگه‌ایه، ولی آیا واقعا که گفته باشن مسلمان های دیگه غیر از ما ها کافر هستن و تکفیر کرده باشن همچین سندی رو دارید ارائه بفرمایید؟ یا خیر،
خب سند که در این باره خیلی زیاد هست، من حالا همینجا که شما گفتیم من همینجا عکسشو آماده کردم، میدونستم که شما قرار هست پارازیت بنزید ان شاء الله حتما هر بحثی شما اشاره کنید بنده در خدمت هستم، مدارک البته خلاصه شو، یعنی دیگه ما نمیتونیم به تفصیل اینجا وارد الان بحث تکفیر رو ان شاء الله یک بحث مفصلی خواهیم
کرد. بسیار،
اما اینکه وهابی ها همه مسلمان های قبل از خودش رو کافر میدونه، علاوه بر اینکه حالا کلیپ هم ان شاء الله داریم، مدارکی هست از کتاب های خود وهابی ها، مؤلفات شیخ امام محمد ابن عبدالوهاب که این میبینید شما
بله
در صفحه 187 از این کتاب
بله
که در رسائل شخصیش هست، در اینجا تصریح میکنه که لقد طلبت العلم و اعتقد و من عرفنی ان لی معرفت و ان ذلك الوقت لا اعرف معنی لا اله الا، خلاصش این هست که من خیلی دنبال علم گشتم، کسانی که منو میشناسن میدونن یقین دارن که من پیش از این معنای لا اله الا الله رو نمیدونستم، و لا اعرف دین الاسلام قبل ذلك الخير الذي من الله به، من از اصلا قبل از این اسلام رو نمیشناختم، یعنی تا امروز تا قبل از این طلب علم درس خوندنم نمیدونستم اسلام چی هست، و کذالک مشایخی ما منهم رجل عرف ذلك، هیچ یک از استادهای من هم معنای لا اله الا الله رو نمیدونستن، هیچ یک از استادهای من هم نمیدونستن که اسلام چی هست، فمن زعم من علماء الارض انه عرف معنى لا اله الا الله او عرف معنى الاسلام قبل ذلك او زعم ان مشايخه ان احدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه، میگه هر کسی ادعا کنه که قبل از این قبل از من معنای لا اله الا الله رو میدونسته، یا کسی ادعا کنه که اساتید او قبل از این معنای لا اله الا الله رو میدانسته، اون حتما دروغگو هست، افترا بسته، خودش رو میخواد بر حال مدح و ستایش کنه بر اون چیزی که واقعیت نداره.
خود محمد ابن عبدالوهاب
این فتوای خود محمد ابن عبدالوهاب هست، در اینجا تصریح میکنه که نه من میدونستم، یعنی من هم قبل از این اسلام رو نمیدونستم، اسلام چیه، مشایخ من استادهای منم نمیدونست، هیچ کسی دیگه هم نمیدونست، و هر کس ادعا کنه که خودش یا استادهای اون میدانست که اسلام چیه معنای لا اله الا الله رو میدانست، او آدم دروغگویی است. یعنی چی؟ یعنی قبل از این هیچ کس مسلمان نبوده.
بله.
قبل از این کسی لا اله الا الله میگفته اما نمیدونست لا اله الا الله چی هست. از این مدارک زیاد هست، انشالله ما اینا رو به تفصیل نشون خواهیم داد و البته کلیپ هم داریم در جواب جناب علی، کلیپی آماده کردیم از شبکه‌های وهابی که اینها میگن فرقی نداره شیعه باشه یا سنی باشه، چون یا رسول الله میگن، چون یا علی میگن، چون یا عبدالقادر گیلانی میگن، یا چون فلانی میگن، همه مشرک هستن و اعتقادات همه مسلمان ها باید تصحیح بشه. کلیپ شماره 2 بنده آماده کردم.
متشکریم. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم چه هست.
دقیقا همون اشکالی که ما از برادران در مذهب شیعه یا در جهان شیعه میگیریم، همین اعتراض از برادران سنی وارد است که شما یا زمانی که گفتید و مدد خواستید بگویید الله،
یا الله
نگویید، یا عبدالقادر گیلانی نگویید، یا عمر، یا ابوبکر،
یا رسول الله،
یا رسول الله، یا زمانی که ندای استغاثه یا استعانت خواستید الله بعدش نام ببرید. این ایراد بله وارد هستشون، درست گفتن. اگر که ما از جهان تشیع ایراد میگیریم که اینها در ندا و در استغاثه خود حسن و حسین و علی میگویند، خب سنی هم میاد میگه که خب. نه البته جهان سنت خیلی از سنی ها یا قسمتی از اهل سنت هم هستن که همون عبدالقادر گیلانی را خب. به عنوان یک غوث و به عنوان یک یاری دهنده و به عنوان یک شفا دهنده و چیزی که دیگران در قبر یا آقایون شیعه در از حضرت رضا و حضرت حسین میخوان، سنی ها هم بعضا میان از عبدالقادر گیلانی میخوان. هر دو اشتباس و هر دو باید تصحیح بشه و هر دو باید ترک بشه، به جای آن فقط الله.
عجب استادی از این توضیح بفرد.
بله ایشون تصحیح کردن دیگه که شیعه و سنی فرق نداره، هم شیعه مشرک هست، البته کلمه مشرک نگو ولی خب دیگه احتیاط میکنه، میگه یعنی شیعه میگه یا علی یا حسین یا حسن میگه مشرکه، وهابی میگه چی، سنی ها هم میگن یا عبدالقادر گیلانی، میگن یا رسول الله یا ابوبکر یا عمر میگن. بنابر اینها هر دو در این عقیده در توسل و استغاثه مشترک هستن و عقیده هر دو باید اصلاح بشه، همونطوری که اینها میگن شیعه چون یا علی میگه مشرک هست و باید کشته بشود، اهل سنت هم همینه دیگه. اهل سنت هم میگه یا عبدالقادر گیلانی، حتی من کم هست، یا رسول الله میگن، یا ابوبکر میگن، یا عمر میگن. جالبه همین امروز بنده در فیسبوک یکی از همین وهابی ها دقیقا دیدم که نوشته بود وا یا ابوبکر راه، یا عمر راه، یا عبدالقادر گیلانی، از همین کسانی که میرن به شبکه های وهابی، از همین کارشناسا، همین امروز در صفحه فیسبوک خودش گذاشته بود. یعنی هم شیعیان مشرکند و باید کشته بشوند، هم اهل سنتی که میگویند یا عبدالقادر گیلانی یا رسول الله، اونها هم باید کشته بشه.
استاد یزدانی باز میشه ایراد گرفت، عرض پوزش بحث تکفیر اون بنده واقعا قانع شدم. خود دیگه شخص محمد بن عبدالوهاب وقتی که گفته بوده من خودم نفهمیدم معنای لا اله الا الله رو، شیوخ هم نفهمیدم و شیوخ دیگه هم نمیفهمیدن، این بله مشخص بود، واضح بود. ولی شما یک کتمه هم اضافه کردید استاد یزدانی، گفتید که باید کشته بشه. این باید کشته بشه شما از کجا میارید؟ شما بارها اعلام کردید که گفتن اینا مشرکن. خب بله اینها گفتن ما مشرک، شیعیان مشرک، ولی اینکه باید کشته بشن رو شما از کجا ارائه دادید؟
البته خب ما قبلا پخش کردیم از اینها که گفتن، حالا باز انشالله خدمتون هستیم اینا رو هم خدمتون نشون میدیم. ببینید من همینجا روی همه اینهایی که الان روی همه این لیستایی که شما بینید براشون چیز گذاشتم، اگر صفحه مونیتور باید روی همه اینها لینک گذاشتم، شما بخوای بپرسی همه رو همینجور کلیک میکنم باز میشه، یعنی خیالت راحت باشه آقای حسینی. کتاب کشف و شبهات نویسنده آقای شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب، این چیزی که این خود کتاب نوشته، ما اعتقاد نداریم که آقای شیخ الاسلام باشه. کشف و شبهات صفحه 147 ایشون تصریح میکنه که اجماع المذاهب كلهم على ان من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم انه كافر مرتد حلال المال والدم. البته داره از کتاب دیگه نقل میکنه، اجماع همه مذاهب هست در حالی که اجماع برعکسش هست. همه مذاهب اجماع دارن که هر کس بین خودش و بین خدا واسطه قرار بده و اونها رو بخواند، او کافر هست، مرتد هست، مالش حلال هست و خونش هم حلال هست. مرتد حلال حلال المال و الدم، یه کتاب خود آقای محمد ابن عبدالوهاب هست و یه شک هم نیست. باز در کتاب های دیگرش هم از این فتاوا زیاد هست که بنده به همین یکی دوتا اکتفا میکنم.
انشاءالله باز خواهی کردیم بحث رو دیگه در جلسه.
قطعا همینه. یا مثلا در رسائل و شخصیه خودش، در رسائل و شخصیه خودش هم باز مطلب دیگه میاره و میگه و انقصدهم الملائکه او الانبیاء او الاولیاء یریدون شفاعتهم و التقرب الی الله بذلک هو الذی احل دماءهم و اموالهم. اگر کسی هدفش ملائکه باشه، هدفش انبیاء باشه، اولیاء باشه و از اونها طلب شفاعت کنه و تقرب به خدا بکنه، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، این باعث میشه که هم مالش حلال باشه هم خونش حلال باشه و اینها همین کار رو هم انجام دادن. ما کلیپ هم آماده کردیم.
اصلا می‌خواستم اینو بپرسم ازتون، اینا فتواش رو دادن اما آیا واقعا، خب اینها ممکنه این شخص رو میکشن، خب بهش بگن آقا شما حالا شهادتین رو بگو دیگه، مسلمانی دیگه در داخل در دایره اسلام میدونن، مشرک نمیدونن و نمیکشن. این بی انصافی نیست ما بگیم اینها مسلمان رو هم میکشن و اینها
مسلمان ها رو هم میکشن. کلیپ بعدی که بنده آماده کردم در همین زمینه است. کلیپ بعدی رو اگر ببینید، البته قبلش توضیح بدم، کلیپ یه خورده همچین وحشتناک هست، اگر کودکان و اونهایی که مریضی مشکل قلبی دارن، کسانی که تحمل ندارن ببینن این کلیپ رو نبینن، حالا بعد از چند دقیقه برگردن پای تلویزیون، یا تلویزیون خاموش کنن یا برن جای دیگه.
چند دقیقه است حدودا مدت کلیپ؟
کوتاه است فکر کنم یک دقیقه و نیم همین حدودا باشه.
احتیاطاً دو دقیقه نبینن بینندگانی که نمیتونن ببینن با یه عارضه قلبی دارن. ببینیم کلیپ و کلیپ شماره 3 وقت باشه با هم دیگه ببینیم.
وأشهد أن محمدا
رسول الله.
لا حدا بيبي برصاص
تمام، لا بالعالي ولا ولا شيء،
الصوت ما حدا
يستخدمه،
الصوت ما حدا يستخدمه، تمام
تمام.
هذا تعامل مع النظام المصيري الكافر، وكان تارك الصلاة، وكان سكرجي، وكان إحرامي، ومين شغله وشغله، وإن شاء الله كل واحد مثله راح يكون مصير بإذن الله تعالى.
بلش فيه يلا.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر.
یعنی واقعا خداوند لعنت بکنه وحشی هایی رو که با تکبیر گفتن و اسم اسلام رو دارن اینطوری به هر حال به نمایش میگذارن، در انظار عمومی خودشون هم فیلم میگیرن رو پخش میکنن. سوی از این توضیح بدن.
ما دیدیم که جوانی رو که داره شهادتین میخونه، شهادت به وحدانیت خدا میده، شهادت به نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله میده، در این حال باز هم او رو میکشن. خب این اجماع تمام مسلمان هاست، کسی که شهادتین رو میگه مسلمان هست. به هر حال خب بعد تهمت میزنن یا ادعا میکنن که با دولت اسد همکاری کرده. حالا این ثابت شده، طرف اصلا دفاع کرد از خودش و مدافع داشت اونجا، وکیل داشت که دفاع کنه، نماز نمیخونده. حالا به تو چه که نماز میخونه؟ تو از کجا میدونی که طرف نماز میخونه یا نماز نمیخونه؟ شاید خونش نماز میخونه، شرابخوار هست و حرامزاده است. آخرش هم گفت که چون حرامی هست و چون حرامی هست باید کشته بشه به این جرمهایی که اینا. به هر حال اینها حتی اگر طرف مسلمان باشه، طرف سنی هم هست دیگه، چون اگر شیعه بود شیعه شهادت به ولایت امیرالمومنین رو در اون لحظه حداقل فراموش نمیکنه، شهادت به امامت امیرالمومنین رو حتما میگه. این آقا فقط شهادت به نبوت و رسالت داد و بعد توسط اینها اینجوری وحشیانه کشته شد. بعد میگن الله اکبر، یعنی الان اینها وهابیا کاری کردن که کلمه الله اکبر و شعار مبارک الله اکبر منفورترین شعار در دنیا بشه. وقتی یهودی، وقتی مسیحی میشنوه که یک وهابی به نام مسلمان الله اکبر میگه و یک جوان رو بی خود و به جد میکشه، طبیعیه که از اسلام متنفر میشه و حرکت اسلام به هر حال به سوی پیشرفت به هر حال متوقف میشه و این آبروی اسلام رو اینها میبرن. اینها به هر حال به بهانه‌های مختلف میگن باید مسلمان ها. حالا ما ابن تیمیه زیاد داریم، کسی که همسایه مسجد نمیاد باید کشته بشه، کسی که فلان نمیکنه، انقدر فتواهای عجیب و غریب آقای ابن تیمیه داره که انشالله اینها رو مفصلش رو خواهیم گفت. پس تفاوت ها رو داشتیم میگفتیم. تفاوت اول تکفیر همه مسلمان هاست، تفاوت دوم استغاثه رو و طلب کمک از غیر خدا رو میگن شرک، هر کس مستغاث هست باید کشته بشه، هر کس توسل کنه به اموات مشرک هست، هر کس تبرک کنه به غیر پیامبر. البته بعضن گفتن کسی که به اثر ثابت شده پیامبر تبرک کنه مشکلی نداره دیگه، اینو نمیتونن این کار کنن با وجود روایت فراوانی که هست، اما به غیر پیامبر کسی تبرک کنه کافر هست باید کشته بشه. طلب شفاعت از اموات در دنیا، چون شفاعت اقسامی داره، اگر کسی در از مرده در دنیا طلب شفاعت کنه مشرک هست و باید کشته بشود. تفاوت بعدیشون کسی که به زیارت رسول خدا سفر میکنه برای زیارت رسول خدا این مشرک هست باید کشته بشه. حرمت بوسیدن و لمس قبر رسول خدا، لمس منبر رسول خدا، اون رمانه منبر رسول خدا، لمس حجره رسول خدا، اینها رو هر کس انجام بده یا مثلا حرم امام رضا کسی بره ذریح رو لمس کنه اینها کافر هست و حرام هست این کار. مرده ها صدای زنده ها رو نمیشنون، حتی رسول خدا صدای مرده ها رو نمیشنوه، اینها تصریح کردن که چنین چیزی واقعیت نداره. زیارت قبور توسط زنها، زوارات القبور، این جایز نیست و زن حق نداره زیارت بیاد. دهم، عدم جواز تقلید و مشرک دانستن تمام مقلدان مذاهب اربعه. هم از ابن تیمیه ما فتوا زیاد داریم در این باره که کسی حق تقلید نداره، هم از مفتیای امروزشون که اینها گفتن کسی حق تقلید نداره و تقلید از مذاهب اربعه شرک است.
بخواهی میکنم استاد یزدانی همینجا من. شما بنده خودم شاهد بودم در برنامه مختلف فرمودید بلده. که اینها ادعا دارن که حنبلی مذهب هستن. خب احمد ابن حنبل که جزء علمای اربعه اهل سنته و این از لحاظ زمانی فاصله زیادی دارن با احمد ابن حنبل، خودشون هم حنبلی میدونستن، یعنی مقلد بودن. مگر ممکنه کسی که خودش مقلده افراد دیگر رو تکفیر بکنن؟ چه چیزی میشه؟
خب دیگه فتوایی است که اینها دارن، چون اینها میگن کسی که بگه من حنبلی هستم، شافعی هستم، حنفی هستم یا مالکی هستم، بعد در اعتقادات مثلا اشعری هستم، اهل حدیث هستم، معتزلی هستم، ماتریدی هستم، این کافر هست و مشرک هست و چنین چیزی جایز نیست و مرتد هست کسی که این کار انجام بده. دیگه من نمیدونم این فتواشون، خودشونم حنبلی هم من نمیدونم، خودشونم تکفیر کردن. مدرک زیاد هست در این زمینه، من یکی دو تا مورد نشون میدم. حالا که شما سوال کردی، کتاب مجموعه الفتاوای آقای ابن تیمیه هست، جلد شماره 4 صفحه شماره 106. ایشون دیگه بعد از مفصل که بحث میکنه میگه فمن قال انا شافعی و شرع اشعری و الاعتقاد قلنا له هذا من الازداد لا بل من الارتداد. هر کی بگه من از نظر فقه شافعی مذهب هستم، از نظر اعتقادی اشعری مذهب هستم، یا مثلا چیزی دیگه بگه،
یعنی اهل سنت الان،
بله اهل سنت امروز، هذا من الازداد، این ضد اینا با هم دیگه قابل جمع نیست، بل لا بل من الارتداد، اصلا کسی که این حرف بگه مرتد هست. بعد در صفحه بعد باز مطالب در پاراگراف بعدی هم مطالب دیگه ای داره که انشاءالله در بحث تقلید که بود اونجا انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. از این واضح‌تر هم باز کسانی دیگه بودن که تقلید از مذاهب رو صراحتاً گفتن شرک هست، که ما یک بار نشون دادیم. آقای قنوجی بخاری از سید محمد صدیق حسن خان در کتاب الدین الخالص جلد اول صفحه 140 تصریح کرده تقلید المذاهب من الشرک. دیگه حالا انشاءالله مفصلش رو در زمان خودش مطرح خواهیم کرد، اما تصریح میکنه که تقلید از مذاهب شرک هست و الان همه مقلدین مشرک هستن، همه حنبلی ها، همه شافعی ها، همه مالکی ها و همه نمیدونم بقیش چی بود. بله خدمتون هستیم.
متشکرم استاد یزدانی. حالا انشاءالله اینها
موند یه سری چیزهای دیگهش اینها رو هم
اگر تیزواره لطف فرمایید امشب ارائه بدید، بینندگان عزیز بدونن که ما چه راهی رو خواهیم رفت این برنامه و چه مباحثی رو باز خود می‌کنیم براشون. تخدمتون هستم استاد.
حالا تا شماره 10 شو گفتم، بقیه‌اش هم انشاءالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. 11مین چیز فرقشون، هر کس برای اموات نذر کنه مشرک هست، شرک نذر برای اموات. حرمت و شرک دانستن عزاداری و گریه برای میت، دیگه دیدیم اینو در ایام محرم اینا تبلیغ زیاد میکنن. حرمت احتفال و جشن تولد برای رسول خدا، برای ایام بعثت یا هر جشن دیگه، مثلا کسی برای بچه خودش میخواد جشن بگیره، حرام هست. اینو وهابی ها میگن، در حالی که مسلمان ها همه برعکسش میگن. حرمت بنا بر قبور و وجوب تخریب گنبد پیامبر. اینها گنبد ائمه ما رو که خیلی در تاریخ خراب کردن، گنبد امام حسین خراب کردن، گنبد زید ابن خطاب و تخریب ها رو انشاءالله خواهیم گفت، اما فتوا هم دادن که گنبد پیامبر رو هم باید خراب کنیم.
استاد زواز میشه سوال بپرسم همینجا؟ ایرادی نداره؟
خدمتتون هستم.
خب وهابی ها که الان گنبد پیامبر در دستشون هست، یعنی گنبد آل سعود الان اونجا متولی هستن و خب به هر حال گنبد داره روی قبر، و اگر میخواستن خب الان خراب میکردن. یعنی واقعا چه دلیلی داره اگر اینها واقعا قائل به تخریبش هستن، چرا صبر کردن؟ حالا فعلا که حکومت دست خودشون هست و در منطقه حکومتی خودشون دیگه تخریب میکردن اگه واقعا این چیه شما میفرمایید باشه.
حالا من نشون میدم، حالا که شما گفتی من سریع رفتم عکسشو دیگه، اینو به هر حال قبلا هم نشون دادیم و باز هم نشون میدیم. کتاب تحفه المجیب نویسنده آقای ابی عبدالرحمن مقبل بن هادی الوادی، وهابی معاصر و مشهوری که مطالبی هم داره که خیلی عجیب هست. کتاب تحفه المجیب در اینجا در صفحه 406 که مفصل بحث میکنه که کسی حق نداره گنبد و بارگاه بسازه، میگه نحنو نقول و تلکم قبت الحادی به جوارنا. این گنبد پیغمبر، این گنبد هدایت کنند حادی، یعنی اون خواهد پیغمبر که در کنار ماست. نتمنا انقدر این المساحفی زهرها الى ان تصل الى الارض. آرزو میکنیم که روزی برسه ما ببینیم که کلنگ ها یا مساحیر امروزی، مثلا بولدوزر ها و اون دستگاه های خاصی که امروزی جسقیل ها، ببینیم که بر پشت بام این بر حال بالا رفتن و اون رو با زمین یکسان میکنن. ببینیم روزی رو که کلنگ ها گنبد پیغمبر رو با خاک یکسان میکنن. لکن نرا جانم،
همین که به چه دلیل لکنش دارن داره توضیح میده، توضیح فرمایید.
لکن نرا ان لیس لدینا قدره، متاسفانه ما زورمون نمیرسه الان.
سوال دوم،
فنحنو ان شاء الله نؤجل هذا لغد او بعد غد، امروز نشد فردا که زورمون برسه حتما این کار رو انجام خواهیم داد و هاکذا بعض المنکرات. این آرزو این وهابیه که به گور خواهد بود ان شاء الله، و تا ما وهابیا رو دفن نکردیم اینها گنبد پیغمبر رو قطعا نمیتونن خراب کنن و مسلمان ها چنین اجازه‌ای به خودشون نمیدن، و اگر میتونستن قطعا با دشمنی اینها که با پیغمبر دارن قطعا این کار رو حتما میکردن.
یعنی علتش هم گفتن حضور مسلمان،
بله فعلا قدرتشون ندارن، بله چون زورشون ندارن نمیتونن این کار رو انجام بدن. اما 15 مورد، حرمت صلوات فرستادن بعد از ذکر نام رسول خدا در اذان و جواز کشتن این شخصی. دیگه اینا در تاریخ داستانش مفصل هست که یک پیرمرد رو فقط به خاطر اینکه بعد از بردن نام پیغمبر در اذان صلوات فرستاده بود، محمد ابن عبدالوهاب دستور داد و او رو کشتن، که خود علمای اهل سنت نقل کردن. 16 موردی که اینها با مسلمان‌های اختلاف دارن، حرمت گذاشتن چراغ و شمع روی قبر. کسی حق نداره روی قبر بره شمع بگذاره، چراغ بگذاره، این بدعت هست، حرام هست. فضائل رسول خدا و فضائل اهل بیت به اینها انکار میکنن، و در مواردی اگر بتونن اونها رو تحریف میکنن حتی با انگشت های خودشون. توهین و جسارت به خاندان رسول خدا و منافق دانستن خاندان رسول خدا. 19
استاد یزدانی عذرخواهی میکنم، من ایراد نداره که،
نه هیچ مشکلی نیست، خدمتتون هستیم
استاد یزدانی. چون من میخوام به هر حال هر سوالی که در ذهن بینندگان هست من اینجا ارائه بدم که سوال توی ذهن شما بزرگواران نمونه، مفصل خواهیم به اینا ان شاء الله میپردازیم در آینده. اما شما فرمودید اینها خاندان پیامبر رو منافق میدونستن.
بله
منافق دونستن، حالا به هر حال اینا خودشونو مسلمان میدونن و در ظاهر هم ادعای محبت اهل بیت رو دارن. آیا شما باز مصلحت دارید برای این ادعایی که فرمودید؟
بله، اینو قبلا بارها نشون دادیم و خود علمای اهل سنت تصریح کردن، از ابن تیمیه که ابن تیمیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو چی بگم فیها شعبت من النفاق نقل کردن ازش. حالا من از خود کتاب منهاج السنه میخونم، البته توضیحش وقت میگیره، ولی خب به صورت گذرا بنده اینو خدمت بیننده های عزیز نشون خواهم داد. کتاب منهاج السنه یا منهاج البدعه، منهاج البدعه الامویه، طبق گفته خود علمای اهل سنت که نویسندهش آقای ابن تیمیه حرانی هست با تحقیق آقای دکتر محمد رشاد سالم جلد شماره 4 صفحه 245، بحثش سر این هست که آیا حضرت زهرا آمده از ابوبکر فدک رو درخواست کرده یا نکرده. ایشون اصلا منکر هست، میگه درخواست نکرده. میگه ما که منکر هستیم که اصلا درخواست نکرده، محبت ما بیشتر هست نسبت به اونهایی که میگن حضرت زهرا آمده و به خاطر مال دنیا با ابوبکر قهر کرده و از اون مال دنیا درخواست کرده. بعد مطالب متعددی رو میاره و تا اینجایی که میرسه که میگه اولیس الذی قد ذم المنافقین الذین قال فیهم و منهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. میگه مگر نمیبینی که خدا منافقین رو در قرآن خودش مذمت کرده، منافقین رو در قرآن خودش مذمت کرده و چی گفته؟ اگر پیغمبر، اگر شما به این منافقین از مال و اموال بدین از تو راضی میشه، اما اگر ندهید ناراحت میشه. دقیقا تطبیق میده به حضرت زهرا سلام الله علیها، میگه ابوبکر حاکم شهر بود، میتونست نده و میتونست بگیره ازش، و این که آمده درخواست کرده، اگر ابوبکر فدک رو میداد حضرت زهرا راضی میشد نعوذ بالله، حالا که نداده از دست ابوبکر ناراحت هست. بعد در صفحه بعد، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون فذكر الله قوما رضوا ان اعطوا وغضبوا ان لم يعطوا. خداوند یک قومی رو نقل میکنه، ذکر میکنه که اگر به اونها مال داده بشه راضی میشن و اگر داده نشود خشمگین میشوند. فذمهم بذلك فمن مده فاطمه به ما فيه شبه من هؤلاء الا يكون قادها فيها. میگه اینهایی که میگن حضرت زهرا آمد و فدک رو درخواست کرد، مال خودش رو درخواست کرد، آیا اینها فاطمه رو ستایش میکنن با این وجود این آیه قرآن کریم، یا ما که میگیم درخواست نکرده؟ آیا اینها که میگن حضرت زهرا آمده درخواست کرده دارن مذمت نمیکنن حضرت زهرا رو؟ یعنی هر کسی مالی نزد حاکم داشت و از حاکم اون مال خودش رو درخواست کرد، مشمول این آیه میشه نعوذ بالله، که اگر مال به منافقین داده بشه راضی میشن و اگر مال داده نشه تا آخر عمر قهر میکنن، خشم میکنن، و این رو تطبیق میده به حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی اگر حضرت زهرا نعوذ بالله از ابوبکر فدک رو درخواست کرده باشه و ابوبکر نداده باشه و حضرت زهرا ناراحت شده باشه، او مشمول این آیه قرآن کریم هست و نعوذ بالله منافق هست. این حرف آقای ابن تیمیه است. البته خب با خیلی حیله ها میگه، ولی خب صریح و روشن هست و علمای اهل سنت تصریح کردن که ابن تیمیه گفته درباره حضرت زهرا که فیها شعبت من النفاق. خب این مطالب قابل اثبات هست، یعنی که اینکه حضرت زهرا رفته درخواست کرده و بعد نداده ابوبکر و حضرت زهرا تا آخر عمر ناراحت شده، خب این دیگه در صحیح بخاریه، در کتاب های شیعه فقط وجود نداره، بلکه در کتاب های امام با سند صحیح نقل شده و قطعی، اما در صحیح بخاری هم آمده. که حالا من صحیح بخاری رو خیلی سریع نشون میدم، کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر بیروت صفحه 1040 حدیث 42 41 و 42 40 در اینجا مفصل آمده که ان فاطمه علیه السلام بنت النبی ارسلت الی ابی بکر تساله میراثها من رسول الله تا آخرش که و اون نداد و به دلایلی نداد، ابوبکر نداد، وقتی ابوبکر نداد فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. دیگه این در صحیح بخاری آمده آقای ابن تیمیه، که شما داری اون آیه‌ای که درباره منافقین نازل شده رو در به حضرت زهرا نسبت میدی و تطبیق میکنی، این در صحیح بخاری آمده. پس اگر هم قدحی باشه نسبت به حضرت زهرا، شما باید سراغ کتاب‌های خودتون رو بگیرید. حالا خیلی دیگه زیاد نشه، اگر سوال زیاد بشه اینطوری وقتمون می‌ذاره به بیننده‌ها نمی‌رسیم. ادامه بحث رو خدمت بینندگان عزیز بریم. توهین و جسارت به خاندان رسول خدا و منافق دانستن اونها، دستور به ناسزاگویی به مسلمانان و مخالفان وهابیت، یعنی هر کس مخالف وهابی باشه باید بهش فحش داد. این رو هم اینها تصریح دارن، فتوا داریم ما از آقای محمد ابن عبدالوهاب که هر کس حرف ما رو گوش نمی کنه باید بهش فحش بدیم، یعنی فتوا داده و دستور داده. حالا من این یکی رو شما نپرسیدیم، باید ببینم نشون بدم که ببینم که حالا لینکش رو اشتباه دادم، ولی خب همین الان من پیدا میکنم این رو خدمت بیننده های عزیز حتما نشون خواهم داد، نمیذارم مطلبی بمونه، این یکی چون مهم هست خودم نشون میدم. عنوان المدح فی تاریخ نجد، نویسنده آقای شیخ عثمان ابن عبدالله ابن بشر النجدی الحنبلی، چاپ چهارم جلد اول صفحه شماره 45 حوادث سال 1157. ثم امر الشیخ، شیخ یعنی شیخ محمد ابن عبدالوهاب، بالجهاد لمن عادا اهل التوحید، دستور داد به جهاد با کسانی که دشمن اهل توحید هستن، یعنی وهابی ها، و سبهی، دستور به سب داد به اونها، بعد و سب اهلهی، و دستور داد که به خاندان هر کس هم که با ما مخالفت کنه باید فحش بدیم. یعنی در میدان جنگ شما تصور کنید، میدان جنگ هست، دو طرف نشسته، این از این طرف شروع میکنه وهابی ها فلان فلان شده، ای بر پدرت فلان، ای بر مادرت فلان، دیگه دستور آقای محمد ابن عبدالوهاب هست که تصریح میکنه و فحش میدن، و اینا فحش دادن رو هم مستحب میدونن و فحش دادن. ما کلیپی هم اتفاقا آماده کردیم در این زمینه که یکی از وهابی ها به شدت از شیعه ناراحت است و دعاهایی میکنه، نفرین هایی میکنه، چون اینها میگن ما حتی به دشمن ترین دشمن هم فحش نمیدیم، نفرین نمی کنیم، لعن نمی کنیم، اما ببینیم که یک وهابی چه لعن هایی میکنه، که این جالب هست، یه خورده به هر حال با اون حرفی که از ابن تیمیه نقل کردیم یه خورده دل ما رو شاد میکنه حداقل. ببینیم کلیپ بعدی.
بسیار عالی. ما البته دوستان عزیز پیامکاتون هم داره میرسه، اتاق فرمان الان داره پیامکا رو برای بنده ارسال میکنه، ما اگر سوالی هم در فرمایشات شما باشه که جاش باشه برای اینکه مطرح بکنیم ان شاء الله مطرح کنیم، که فقط پیشاپیش عذرخواهی بکنم میکنم اگر سوالی شما مطرح کردید و ما نتونستیم اینجا مطرح کنیم اون سوالتون رو و پاسخ بگیریم، انشاءالله در برنامه بعد بهش خواهیم پرداخت. کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینیم. آقای زغبی هست دیگه، درسته؟
زغبی
یا زغبی که ایشون به هر حال دیگه معروف شده با این کلیپ هایی که داره. ببینید که چه میگوید در مورد شیعیان. کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینیم.
اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وأئمتهم وعلمائهم، اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء، اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم احفظ بلادنا منهم، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية منهم، اللهم احفظ الكويت منهم، اللهم احفظ البحرين منهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من الروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم طهر أرضنا منهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على نبيك، اللهم إنهم تطاولوا على الأصحاب، اللهم إنهم تطاولوا على الصحاب، اللهم إنهم تطاولوا على أمهات المؤمنين، اللهم إنهم تطاولوا على الطاهرة الطيبة التقية، اللهم إنهم تطاولوا على أمنا، اللهم إنهم تطاولوا على عائشة، اللهم دمرهم تدمير، اللهم دمرهم تدمير، اللهم إنهم تطاولوا على هذا الدين، اللهم إنهم صاروا حربا على المسلمين، اللهم دمر أمرهم واقطع نسلهم ودمر أمرهم، اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم، اللهم يا رب طهر المسجد الحرام من أقدامه، وطهر المسجد النبوي من أقدامه، وطهر بلادنا من أقدامه، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها يا رب واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام، ومكن لشرعك فيها يا رحمن، اللهم انصر أهل السنة بالعراق، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في كل مكان، اللهم عليك باليهود، وعليك بالصليبيين المعتدين، وعليك بالرواد، وعليك بالرواد، يا ربي أدعوك، يا ربي أدعوك.
ملاحظه فرمودن بینندگان عزیز، استاد یزدانی توضیح بفرمایید.
عصبانیت شدید این معروف هست، خیلی مشهور هست بین عرب ها، آقای محمد الزغبی، شیخ محمد الزغبی، که معلوم هست که شیعیان چه کار کردن با وهابیت و افکار اینها که اینقدر این آقا عصبانی شده، با اینکه میگن لعن و نفرین و دشنام به هیچ کس جایز نیست، اما اینجا میان و دستا رو بالا میبرن با اون اشهای تمساح، اشهای تمساح، اشک تمساح میریزن و خوش میدن، ناسزا میگن به شیعیان. حالا انشالله این رو مفصلترم در زمان خودش بحث کنیم،
یعنی بحث صبر رو ما انشالله مفصل بخواهیم تراقیه. بینندگان عزیز، پیام که شما هم رسیده، انشالله ما اگر برسیم مطرح خواهیم کرد در هر برنامه پیامکتون رو، تا فهمونم برای بنده داره میفرسته. ممنونیم، متشکریم از لطف شما عزیزان. حتی این کلیپی هم که پخش شد در سحرگاه بود، از آن صبح ایشون داشت دعای سحر میکردن، در حال دیگه خب البته یک مقداریش رو، نیم درصدش رو باید حق داد به اینها، چون به هر حال شیعه‌ای که داره این گونه پخش میشه در دنیا و عالم، عصبانی شدن این وهابی ها تا حدودی طبیعی هست. استاد یزدانی ادامه بفرمایید.
بحث بعدی که ما انشالله در همون طبق همون هدفی که دو هدفی که در اول گفتیم، بردن آبروی وهابیت و نشان دادن چهره واقعی اینها هست، بحث فتواهایی که علمای اینها دادن، بزرگان اینها دادن، فتواهای شرم‌آوری که داشتن، فتواهای خجالت‌آوری که داشتن که صراحتاً با قرآن و سنت مخالف است، ان شاء الله اینها رو هم خواهیم گفت و مفصل بحث خواهیم کرد. حالا یه تیتروار من چند تا از این، اگه صفحه مانیتور بنده باشه، تیتروار من چند تا از اینها رو خدمت بینندگان عزیز نشون خواهم داد. یکی بحث جواز استمناء برای جوان هاست، دوم جواز استفاده از چیز، سوم جواز رضای کبیر و احیای این فتوا بعد از 1400 سال، بعد از 1400 سال این فتوا رو دادن و کلیپ هاشون هم موجود هست. ازدواج های جدید ابداع کردن، ازدواج مسیار و مسیاف و صداقتی و از این ازدواج های عجیب غریبی که فراوان شده، الان خیلی هم زیاد شده. دستور به سب مسلمانان و مخالفان که حالا اونجا هم داشتیم، این جزء حرمت عکاسی، کسی حق نداره عکس بگیره، هر کی عکس بگیره مشرک هست و انسان رو مشرک میکنه، ذریعتون الی شرک هست. هفتم
مودی از منی اسخای میکنم همینجا یه باز یه سوال دیگه بپرسم، حالا ما فرصت داریم یک سر از برنامه گذشته ان شاء الله. این عکاسی که شما فرمودید الان این همه عکس خوشگل از آل شیخ و بن باز اینا، اگر شما داریدم دارید شما عکس اینها رو؟
من میترسم دستم هنگ کنه عکس رو.
اگر این همه عکسای با این شمایل از اینها هست، چطور شما میفرمایید اینها حرام میدونند؟
فتواشون این هست که عکس گرفتن حرام هست.
ارائه میفرمایید فتواشون؟
خدمتتون نشون خواهم داد که عکس گرفتن رو اینها شرک میدونن. ببینید این فتاوا و لجنه دائمه للبحوث العلمیه والافتاء هست، اگر صفحه مانیتور بنده باشه. کتاب هست که مفتیای عربستان سعودی که کتباً از اونها استفتا شده رو در این جمع کردن، چاپ دارالمعیت یا دارالعاصمه، صفحه 465 از این فتوا، فتوای شماره 6541. هل تصویر ذوات الارواح کفر اکبر او کفر اصغر او معصیه؟ اگر کسی عکس بگیره از یک زیروحی، آیا این کفر اکبر رو انجام داده یا کفر اصغر رو انجام داده یا فقط گناه کرده؟ بعد جواب میده لیس ذلک کفرا اکبر، کفر اکبر نیست، ولکن انه من کبائر المعاصی لما ورد فیه من الوعید الشدید و لعن المصورین و مع ذلک فهو ذریعه الی الشرک الاکبر. یک گناه بزرگیه که انسان رو میرسونه و سبب میشه که انسان مشرک بزرگ بشه، کفر بزرگ، کفر اکبر میشه دیگه، هر کسی عکس بگیره. یعنی الان همه وهابیا که عکس گرفتن اینها همه مشرک هستن. یا مثلا ازشون کسی استفتا کرده که من عکس گرفتم میخوام برای خانواده‌ام بفرستم، اینها رو هم باز میتونم آیا برای همسرم بفرستم یا نه؟ اینم جالب هست. در همین کتاب فتاوا و لجنه دائمه که جلد اولش هست صفحه 457 میگه که من در خارج زندگی میکنم، میخوام یه عکسی از خودم بفرستم پیش همسر خودم و اصدقای و خاصه الی زوجتی، میخوام یک عکس بفرستم برای همسرم، دلش برام تنگ شده. هازا جایزون للانسان املا؟ جایز هست یا نیست؟ جواب میده دلت الاحادیث الصحیحه عن رسول الله علی تحریم تصویر ذوات الارواح من بنی آدم و غیرهم فلا یجوز ان تصور نفسک و تبعث بصورتک الی اهلک او الی زوجتک. اصلا این کار درست نیست. کسی مثلا در آمریکا زندگی میکنه یه عکس با موبایل از خودش بگیره و این رو با بفرسته همسرش نگاه کنه، کفره، ذریعتون الی شرک. یا بحث‌های مثل تلویزیون نگاه کردن و اینها نمه.
استاد از این آدم بعضی وقتا واقعا فکر می‌کنه اینها خود وهابی‌ها کی هستن، اینهایی که ازشون استفتا می‌کنن و سوال شرعی می‌پرسن که من این عکس رو بفرستم یا نفرستم، واقعا اینها دیگه چه موجوداتی هستن؟ یعنی حالا واقعا آدم شک می‌کنه. فهمیدید بحث تلویزیون استاد از این وهابی‌هاش تلویزیون دارن، وقتی تصویر رو حرام دونستن شما چطوری اینا شبکه ماهواره‌ای دارن تلویزیون دارن، در این خصوص حکمی هم دارن یا نه که شما اشاره فرمودید؟ اگر اینم نمایش بدید من ممنون میشم.
حالا که چطور دارن شما نمیدونم، ولی خب فتواشون این هست که هیچ وهابی حق نداره تلویزیون نگاه کنه ولو برای دیدن اخبار باشه. کتاب تحفت المجیب علی اسئله الحاضر والغریب، نویسنده آقای ابی عبدالرحمن مقبل بن هادی الوادعی، از فتواهای مفتیای مشهور وهابی است، همونی که فتوا داده بود باید گنبد پیغمبر رو خراب کنیم. در صفحه 270 سوال شماره 10، بله، ما حکم الاقتناء التلفاز و نظر الیه لعدل معرفت الاخبار؟ ما میخوایم تلویزیونمون رو روشن کنیم، نگاه کنیم، اخبار رو یاد بگیریم، حکمش چیه آقای مفتی عزیز؟ الجواب لا يجوز من اجل السوره و من اجل ما يحصل فيه من الفجور والفسوق وتعليم السرقه والنبي صلى الله عليه واله يقول لا تدخلوا الملائكه بيتا فيه كلب ولا سوره. یعنی میگه جایز نیست که از تلویزیون روشن کنه، تلویزیون بخواد نگاه کنه. الان همه وهابیایی که پای تلویزیون نشستن طبق این فتوا کافر هستن دیگه، کار خلاف دستور پیغمبر انجام دادن و تصویر نگاه کردن.
حالا این استثنایی کار حرام امشب انجام بدن، ببینن این برنامه رو تا آخر.
نه اینا که ما میدونیم خودشون به هر حال واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون پشت دیوار میروند یه کار دیگر میکنن، ولی اینا قطعاً فتواشون این هست که تلویزیون نگاه کردن حرامه. اما همین آقایون خودشون تلویزیون تأسیس میکنن، شبکه‌های وهابی تأسیس میکنن و اینها هیچ حرام نیست.
بله، عکس سر بریده هم میگیرن پخش میکنن در کمپین های خودشون در اینترنت، اونها هیچ کدوم مشکل نداره، ولی اگه یک شخصی عکس بگیره بخواد خانواده‌اش بخواد بفرسته، این کار میشه حرام و شرک.
حالا فتوای دیگه‌اش هم من سریع بگم خدمتتون، وقتمونم البته وقت زیخ هست، میخوایم بیننده بیشتر بگیریم. ششم، حرمت عکاسی و مشرک داشتن دانستن عکاس، وجوب نبش قبر مسلمانانی که در مسجد دفن شدن که انجام دادن و انجام خواهند داد، بعد از این قبل از این هم انجام دادن. دست زدن زن بیمیوه های مثل خیار، موز، هویج و چیزهای از این مسائل جایز نیست. اصلا هیچ زن حق نداره خیار بخره یا موز بخره. چرا؟ دلیلشو خودشون گفتن. نهم، شستن گوشت قبل از پختن غذا بدعت هست. دهم، خوردن زعفران حرام هست. یازدهم، فوتبال بازی کردن حرام هست. پونزدهم، همینجور
با سر جایزه، فوتبال با سر بازی کردن سر بریده جایزه.
بله، و مسائل دیگه که حالا ما یک کلیپی هم آماده کردیم جناب آقای حسینی.
بله،
که دیگه خود سنی ها کلیپ درست کردن، شبکه های سنی مذهب و وهابی مذهب کلیپی تهیه کردن از فتواهای علماشون که مثل همین فتوای خیار و موز و اینا رو خودشون مستند گفتن، اصلا به ما هم ربطی نداره، خودشون اینا رو پخش کردن. کلیپ بعدی رو ببینیم دیگه، توضیح خود کلیپ توضیح هست.
کلیپ شماره 5 رو با هم دیگه میبینیم، ان شاء الله برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه. تا ساعت 22 میهمان منازل شما هستیم با برنامه راه و بیراه.
أهلا بكم مجددا. بين فتوى تحلل أكل لحم الجن وأخرى تنهي النساء عن التبضع من بعض الخضروات، وثالثة تدعو إلى عدم ترويج أو تزويج الفلول، شهد عام 2011 بعض الفتاوى التي كانت محل استغراب وتندر واهتمام البعض.
عام 2011 الحافل بالأحداث السياسية والكوارث الطبيعية ترافق وعلى الصعيد الديني بكم من الفتاوى الشرعية والدعوات الغريبة تارة والطريفة تارة أخرى. أحدث تلك الفتاوى كانت لأحد الدعاة المسلمين في أوروبا، والتي حرم فيها على النساء والفتيات ملامسة بعض أنواع الخضروات والفاكهة مثل الموز والخيار بدعوى أنها ربما تؤدي إلى إغوائهن. وفي المغرب أثار الشيخ عبد الباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث جدلا واسعا عندما أفتى بجواز معاشرة الزوج لزوجته الميتة توا بعد إصداره لجملة من الفتاوى الجنسية الأخرى.
من ناحية الشرعية لا نجد له مانعا يحرم عليه هذا الفعل، لأنها أصلا زوجته في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الفعل مستهجن، هذا فعل مستهجن ولا غير مقبول ولا يليق به بأحد أن يفعله، ولا سيما في حالة الموت.
وفي الصومال أصدرت حركة الشباب المجاهدين خلال شهر رمضان الفائت فتوى بتحريم أكل السمبوسة بدعوى أنها تحتوي أضلاعا مسيحية تشبه أضلاع الثالوث المقدس المسيحي.
يعني لا يجوز، لأن هؤلاء يأسس الحياة السياسية في مصر.
وسياسيا افتى الشيخ عمرو السطوحي رئيس لجنة الدعوة الإسلامية بالأزهر في حوار مع صحيفة روز اليوسف مطلع نوفمبر بعدم جواز تزويج أي مصري ابنته من أعضاء الحزب الوطني الفاسدين. وسبقه الشيخ الراحل عماد عفت أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية بتحريم التصويت لفلول الحزب الوطني المصري. كما أضفى نائب رئيس حزب النور السلفي بمحافظة الدقهلية محمد عبد الهادي نفحة إيمانية على تقدم حزبه في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن ذلك ورد في آية من القرآن الكريم.
لكن خلقها بلحم وعظم وأحل لنا طعمتها.
وفي مصر أيضا أجاز الداعي المصري محمد الزغبي في يونيو الماضي للمسلمين أكل لحوم الجن إن تمكنوا من ذلك طبعا.
بله، ملاحظه فرمودید فتاواره این آقای زغبی هم که نفر آخر بود در مورد خوردن گوشت جن اظهار فضل کرده بود و فتوا صادر کرده بود، ایشون سوژه جدید ماست انشاءالله توی این برنامه ها. ازش کلیپ خواهیم داشت، همینطور که از عبدالهیدر کالکرابی اینها داشتیم. دیگه رفتیم توی بحث اینها، ببینید اینها هم چه حرفایی رو میزنن، این همه دیگه کلا از یک صنف هستن. استاد یزدانی اگر فرمایشی دارید بفرمایید تا آماده بشیم.
خیلی خلاصه، دیگه از این نوع فتاوا زیاد هست در بین وهابیای جدید، به خصوص مثل اون فتوایی که یکی از مفتیای زن اینها داده بود در مصر که زن حق نداره کنار دیوار بخوابه.
بله،
چون دیوار، جدار در عربی کلمه مذکر هست، اصلا زن جایز نیست کنار یک مذکر بخوابه. دیوار. حالا بعد اشکال گرفتن، خب این تخت هم که سریر هم، این هم مذکر هست، کجا بخوابه؟ زمین عرض هم مذکر هست دیگه، زن کجا بخوابه دیگه، خودش مونده بود آخر دست از فتوای خودش کشید. یا این فتوایی که دیدیم که زن حق نداره موز بخره، زن حق نداره خیار بخره، زن حق نداره هویج بخره، میوه های از این دست که سبب چیز میشه، سبب اغواشون میشه، ممکن مشکل براش ایجاد کنه. یا اون عالم دیگه شون که عین کلامش رو هم پخش کرد که نعوذ بالله کسی با یک جنازه ای حالا همسر خودش میتونه از این کارها انجام بده. فتوا البته ما زیاد داریم، به این فتوا عمل هم شده، یعنی چند سال پیش در امارات 4 تا از این جوانها جنازه یک پیرزنی 90 ساله‌ای رو از قبر در آورده بودن و کار بد باش انجام داده بودن که دستگیر هم شدن، البته دولت امارات اونها رو اعدام کرد. خوردن گوشت جن جایز، حالا اجنر اینا چجور گیر میادن و چجوری میخوان اون چرخ کنن و بخورن نمیدونن. سمبوسه خوردنش حرام هست چون مثلثی شکل هست دیگه، دلیلشو خودشون میدونن. یا اینکه پیروزی های ما در انتخابات در فلان آیه قرآن آمده و چی آمده و چی آمده، انشالله ما بحث فتواهای اینها که برسه بحث دیگه برنامه جالب خواهد
داشت،
بیننده ها منتظر باشن انشالله. در وسط برنامه علمی بحث علمی گاهن بحث های فتواهای شرم‌آور اینها رو هم و رضای کبیرشون که دیگه قوقایی به پا کرد و اگر فرصت شد و تونستیم کاریکاتورهایی که کفار کشیدن و اینها رو مسخره کردن رو هم ان شاء الله نشون خواهیم داد.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز، شاهد برنامه اول از سری برنامه‌های راه و بیراه هستید. دوشنبه شب ساعت 20 الی 22 میهمان منازل شما هستیم. الان نوبت به تماس‌های شما رسیده. تنفس کوتاه خواهیم داشت. برمیگردیم ان شاء الله در موضوع وهابیت و ان شاء الله برگشتیم سوال خدمتتون مطرح خواهم کرد. اونجا فرمایش شده خودتون رو داشته باشید، سوالی در این زمینه داشتید در خدمتتون هستیم، کارشناس محترم پاسخگو خواهند بود. با برنامه راه و بیراه با ما همراه باشید. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. ان شاء الله عزیزانی که روی خط میان، یک سوال خیلی معمولی رو، سوال علمی نیست مثل مثلا برنامه امام اعظم ولایت که حتما منبع و مصدری بخوان ارائه بدن، نظر شما عزیزان رو می‌خوایم بپرسیم و بشنویم که با توجه به این مصادری که ارائه شده امشب، نمونه‌هایش رو خدمتتون عرض کردیم، ان شاء الله در برنامه آینده هم مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت. دوستان بشنویم از شما مسلمانان عزیز. البته اینم عرض بکنم وهابی هم اگر خواستن تشریفیان روی خط، ما پذیرای اونها هستیم و مواردشون رو پاسخ خواهیم داد. بدونیم نظرتون رو که چرا وهابی ها سایر مسلمانان رو تکفیر میکنن و اونها رو کافر میدانند. این سوالی هست که ما از شما داریم. روی خط اومدید، انشاءالله در این خصوص توضیح مختصر ارائه خواهید داد و بعد در مورد وهابیت، تاریخچه وهابیت، عقاید وهابیت، فتاوای وهابیت، آنچه که در ذهن دارید میتونید سوال بکنید و پاسخ رو هست کارشناس محترم برنامه استاد یزدانی. تماس اول رو اگر اطلاع فرمان لطف بکنند، آقای علی از کردستان از شیعیان گرامی اولین تماس رو دارند با قسمت اول برنامه راه و بیراه. علی آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله، در خدمت شما هستیم. علی آقا
من از شما تشکر میکنم به خاطر برنامه خود خوبتان و از سید بزرگوارم خیلی تشکر میکنم.
زنده باشه. نظرتون چیه علی آقا راجع به اینکه چرا این وهابی‌ها سایر مسلمانان رو تکفیر میکنن؟ به نظر شما دلیلی که در ذهن شما هست با توجه به این مصادری که ارائه شد چی هست؟ چرا اینا میگن سایر مسلمانان کافر هستن و فقط ما برحق هستیم؟
باز من خیلی وقت برنامه شما رو نگاه میکنم، تقریبا شاید اولین برنامه‌ای که شما برگزار کردید من این شبکه رو نگاه کردم، چیزای زیادی خودش یاد گرفتم از این برنامه. واقعا من خیلی تعجب میکنم، یعنی اینا یه اعتقادی دارن که اصلا هیچ شباهتی هم با عقاید برادران اهل سنت ما ندارم. من خودم تو کردستانم، همسرم تسنون، با عقاید اهل سنت آشنایی دارم. اتفاقا همین امشب من با برادر خانومم صحبت میکردم که شما به خاطر چی برنامه اینا را نگاه میکنید؟ اینجا اتفاقا من یه جایی هستم که یه شخص بزرگواری هست، اینا به زیارت اون میروند، پنجشنبه ها میره من روزهای دیگه هم میرم. بعد جوابی نداشت باخن، خودش هم میدونست که باخن یه چیز عجیب غریبی دارن تبلیغ میکنن. استاد من این سوالی که داشتم،
خب حالا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سوالی که داشتم اینه که پیغمبر توی حدیثی اینا رو در زمان خودشون پیشبینی کردن که
بله
غول شیطان بکنم از سرزمینی به نام نجد طلوع میکنن
شاخ شیطان.
بله اینه توضیح بدید این منابعش تو کتب اهل سنت چیه، همین میخواستم بدونم.
متشکریم از شما، خیلی ممنونیم با ما همراه باشید. ممنونیم از علی آقای عزیز که تماس گرفتن. تماس بعدی رو اتفاق فرمان اگر اسمش رو بمنده اعلام. بله آقای محمدی از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم قربان، خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید.
خدمت شما و جناب آقای ابوالقاسمی هم سلام عرض میکنم.
استاد یزدانی،
تماس گرفتم که از برنامه های بی نهایت خوبتون تشکر کنم. دو سه ساله که دائما برنامه شما رو میبینم، واقعا با این برنامه ها تنها راهی که برای وهابیت ملحد میتونیم ما پیروز بشیم همین برنامه‌ایه. چون این برنامه‌ها رو ادامه بدین انشاءالله به امید خدا و باشه روزی که ما انشاءالله بتونیم این وهابیت پوزش رو به خاک بمالیم. تشکر می‌کنم.
آقای محمدی نظرتون چیه راجع به این که چرا به نظرتون این وهابی‌ها به نظر شما
علتشون از کافرای اینا بدترن؟
چرا دیگران رو کافر می‌دونن؟
در بی کشورهای شرقی که اینا کافرن، این جنایتایی که اینا انجام میدن انجام نمیدن.
بله. حالا چرا سایر مسلمان ها رو تکفیر میکنن به نظرتون؟ علتش چیه؟
اینا فقط دارن وحشی اسلام رو از بین میبرن. اینا بله. فقط چون همین الله اکبر گفته این جنایت ها، اینا فقط دارن وحشی اسلام از بین میبرن.
بسیار عالی. بله. حالا اگر سوالی دارید ما در خدمتتون هستیم.
من فقط زنگ زدم از شما به خصوص آقای ابوالقاسمی و آقای
یزدانی، ما ان شاء الله خدمتتون هستیم.
بی نهایت تشکر. من جان من به فدای آقایین بشه ان شاء الله.
زنده باشید. البته ان شاء الله در خدمت استاد یزدانی هستیم. سید بزرگوار فرش در خدمت استاد
هستیم. ما چهره نگاهش از زیر مبوس که دستش مبارک شه مبوسیم. دستشون درد نکنه.
زنده باشید.
خیلی واقعا زحمت میکشن. دستشون درد. یعنی چه صحبتاشون ما بریم متوجه میشیم بی ریا دارن صحبت میکنن. بیریا بودن اینا خیلی برای ما ارزش داره، چون بعضی مجدی ها میبینیم مثلا یک مقدار بعضی صحبت ها بعضی حرکات باعث ما شیعه ها باعث آزار ما میشه، ولی آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی واقعا اینا فقط عجل اینا را مولای ما امیر المومنین علی ابن ابی طالب بده، هیچ کس دیگه عجل اینا را نمیتونه بده. خدا پدر و مادرشون رو بیام برد.
ممنونی.
تشکر میکنم از برنامه‌های بسیار بسیار خوبتون.
موفق باشید انشاءالله. خیلی متشکریم از شما.
خدا حافظ.
زنده باشید. خدا نگهدار شما. آقای نارویی از ایران شهر از عزیزان اهل سنت هستن. آقای نارویی سلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام جناب آقای حسینی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
زنده باشید. در خدمتتون هستیم آقای نارویی. بفرمایید که به نظر شما به چه علتی این وهابی‌ها سایر مسلمانان رو کافر می‌دونن با توجه به اینکه مدرکش هم ارائه شد، حتی قبل خودش و شیوخش رو هم آقای محمد بن عبدالوهاب کافر می‌دونسته. تخدمتون هستیم.
اینها مثلا اکثر مسلمان‌ها رو تأثیر نمی‌کنه، ولی بعضی‌ها هستن مثلا به حال صحابه پیامبر توهین می‌کنن.
خب
اونها رو تأثیر کردن شاید، مثلا آها مسلمان‌ها مثلا تأثیر نمی‌کنن.
آها شما می‌فرمایید که اینها
اکثر به صحابه توهین می‌کنن، به همسر پیامبر توهین می‌کنن.
بله این مدرکی که ارائه شد از محمد بن عبدالوهاب، آیا بحثی در مورد سب صحابه و انصار پیامبر بود؟ آیا شیوخ محمد ابن عبدالوهاب صحابه رو لعن می‌کردن؟
نه نه.
پس چرا تکفیر کرد محمد ابن عبدالوهاب؟
ما در کل عرض کرده بودیم.
خب ما یه جزئی داریم پیش می‌بینیم دیگه. مؤسس فرقه سیاسیش، یعنی بنیانگذار سیاسیش، حرکت سیاسیش، یکی از اونها محمد ابن عبدالوهابه. میگه شیوخ من و شیوخ شیوخ هم کافر بودن. آیا شیوخ محمد ابن عبدالوهاب صحابه و امهات المؤمنین رو سب و لعن می‌کردن به خاطر همین تکفیر کرده، یا خود محمد ابن عبدالوهاب ابتدای عمرش سب و لعن می‌کرده صحابه رو؟
در اون موقع شاید هم مثلا همچین چیزایی بوده، ولی من دیگه تاریخ نخوندم، ولی شاید هم
یعنی بسیار عالی. کارشناس محترم ان شاءالله پاسخ میدن بهتون. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید.
من در مورد کلیپی که پخش کرده بودین وهابیان که سر یه آن بنده خدا رو بریدن میخواست صحبت کنن،
بفرمایید.
حالا شما با اون نشون دادن یه همچه سحنهایی، نه تنها وهابی هست بلکه اهل سنت، نه تنها اهل سنت وهابی بلکه کل مسلمان ها رو اونجا قرمه مثلا بدنام میشه آدم، مثلا مسلمان ها رو کلا بدنام و تحت شعاع قرار میذاریم.
این هم سوال دوم شماست، میپرسیم از استاد که این باعث بدنام شدن اهل سنت میشه یا خیر؟ البته خب نظر
نه اهل سنت فکر کنم کل مسلمان ها رو شما تحت
میگیره. خب سوال دیگه انشاءالله از استاد یزدانی رو هم خواهیم پرسید. فرمایش دیگه ندارید؟
دیگه نه، فقط
میخواستم
در این مورد
صحبت کنم. زنده باشین، انشاءالله. متشکرم از شما. تماس بعدی رو اتاق فرمان اعلام بفرمایید. آقا مسعود از شاهبهار، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید آقا مسعود، در خدمتتون هستیم. به نظرتون چرا اینها هر کسی به جز خودشون رو کافر میدانن، این وهابی ها؟
بله، اینا فقط به خاطر دشمنی و تشیع دیگه جناب، چون هیچ چیزی دیگه از تهش نهدم، اینا فقط به خاطر دشمنی و تشیع این صحبت ها رو میکنن.
بله، یعنی اینا به نظرتون با اهل سنت و سایر مذاهب فقهی مشکل ندارن؟
چرا چرا، ولی خب اینا دشمن اصلی خودشونو تشیع میدونن و بعد در کنار اون بقیه اهل تسنن هم حالا چیز میکنن، ولی اینا مشکل اصلیشون تشیع قطعا.
بله،
من حالا یه سوالی هم داشتم، چند تا سوال داشتم موضوع.
بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
یکی از این دانشمندی که حالا گفتین اصطلاحاً آقای ابن تیمیه، درسته؟
بله.
ایشون کتابای دیگه هم نوشتن که از اون مثلا بشه مثلا از حدیثی چیزی استناد کرد یا نه؟ فقط کتاباشون مربوط به این همین داستان وهابیته.
باشه، چشم. من اینم سوالم میپرسم از منظر استاد که
بله.
آیا
و اینکه این شبکه‌ای که حالا به صورت فارسی هست، حالا ما میبینیم توی چند این شبکه هست، اینا کدوماشون حالا میشه نام ببرین که کدوما بیشتر وهابیان و یا بله.
اینم سوال دومتون انشالله مطرح میکنیم استاد محترم پاسخ میدن.
اگر وقت باشه من یه سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید، در خدمت
هستم. اینکه حالا توی خود مذهب تشیع هم که حالا به جز تشیع راستین که حالا هست، یه فرقه هایی هم حالا درست شده، میخواستم اینم توی تشیع هم حالا چیزی هست که مشابه حالا همین وهابیت همچین تفکراتی داشته باشن، یعنی جدا شده باشه از تشیع یا نه؟
بله، بسیار عالی. اینم سوال سومتون بود که آیا بله فرقه ای در شیعه مانند وهابیت داریم که از شیعه جدا شده باشد یا
که آره مثلا تو مایه های وهابیت همچین اینجوری شده باشن؟
بله، بسیار عالی. پاسخ خواهیم داد انشاءالله به سوالتون هم. ممنونیم از شما، خدا نگهدار شما باشه، موفق باشین انشاءالله. آقا مشتبه از شیراز هستن، سلام علیکم و رحمت الله، از شهر زیبای شیراز.
سلام علیکم، خسته نباشید،
زنده باشین انشاءالله،
که روز خوبی داشته باشید، شب خوبی داشته باشید. جسارتا میخواستم عرض کنم خدمتون که اینها گفتید که چرا این کار رو دارن میکنن، درست میگم؟
بله. چرا وهابیت همه افراد و همه مسلمان ها به جز خودش رو کافر میدانه؟
بله، علت این فقط یه چیزه، یکی از راه های دزدی اینی که بگین دزد رو بگیرین. اینا چون که خودشون کافر هستن همه رو کافر میدونن، میگن آقا اینا کافرن، برین این کافرها رو بگیرین.
بله،
خود و محمد عبدالوهاب کافر بوده، اگر برین ریشهشو پیدا بکنین بدون شک، بدون شک کافر بوده.
حالا انشاءالله به ریشه‌ی اینها هم خواهیم پرداخت،
امیده به خدا
انشاءالله. سوالی داری آقا مصطفی؟
بله،
سوالی دارید شما؟
چیز خاصی مد نظر نیست، البته ناگفته نماد. اول از همه از شما خیلی تشکر دارم و از شبکه کلمه هم تشکر دارم، چون که من هر موقع برنامه اونا رو نگاه کردم پی بردم که واقعا هیچ دلیل برهان عقلی و نقلی ندارند.
ما هم از اونا تشکر میکنیم که باعث محکم شدن بنیاد عقاید شیعه میشن. در کنار اهانتایی که میکنم ما هم از اونا تشکر میکنیم، خاطر اینکه منافعی که به ما رسوندن تا الان که خیلی بیشتر از اون هدفی بوده که داشتن. متشکرم از شما آقای مشتاق.
خواهش میکنم، زنده باشید، خدا
نگهدار شما. آقای محمدی از ورامین، از عزیزان اهل سنت. آقای محمدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت شما و کارشناس برنامه‌تون.
در خدمتتون هستیم آقای محمدی. به خاطر به چه علت به نظر شما وهابیت همه افراد بجز خودشون رو کافر و محدور الدم میدونن؟
از نظر من چون اینا مشکل دارن کلان، یعنی اصلا از خدا به شدت دورن و اینکه درک درست از قرآن ندارن و بیشتر آلوده به این دنیا و جاه طلبی میکنن، یعنی از این راه میخوان به اون اهدافشون برسن.
بله.
و دیگه شاید خیلی از دلایل دیگه هم باشه که بیشتر از این نمیتونم وقتتون بگیرم، فقط من زنگ زدم یه خواهش ازتون داشتم.
بفرمایید.
و اون این بود که ما اهل سنت رو با این وهابیا توی خط راه نده، یعنی مثلا شماره ما رو خواهش ازتون میکنه اگه بشه جدا کنید از اهل سنت.
چش.
یعنی از وهابیا، ما اهل سنت واقعا، یعنی اون کسایی که اگر واقعا میفهمن و یعنی درک از اسلامی درست دارن خودشون با وهابیت با اون فتاوایی که اونا میدن اصلا خودشون رو یعنی نزدیک به اونها هم نمیدونن. اونا واقعا اسم و اهل سنت هم زیر سوال بردن. یعنی واقعا من قبلا به اهل سنت بودن خودم افتخار میکردم، ولی واقعا الان دیگه واقعا شرمنده ام از این قصه. اون آقایی که زنگ زد از کردستان و گفت که شما با این کارا مثلا آبروی کل اسلام میبرید، نه، ما اگه شما این کارا نکنید خودشون سربریدن رو میذارن تو اینترنت،
بله،
تو فیسبوک. اونا با افتخار این کار میکنن، کنارش هم الله اکبر میگن. آیا دیگه شما با این برنامهاتون میخواین اون به اون آقایی که تو کردستان اینو بفهمونید که اونا واقعا از شما نیست، شما خیلی بزرگتر و محترمتر از این حرفای هستین که اینها میخوان شما رو نشون بدن. و واقعا من از کل اهل سنت این خواهش رو دارم که خودشون کنار وهابیت نذارن. ما واقعا یعنی پیرو به حضرت محمد هستیم و باید احترام بذاریم به اون عقاید درست محمدی. اگر ما واقعا میگیم اهل سنت، اهل سنت سربریدن معنیشو نمیفهمه. یعنی در کجای دنیا این هستش که اصلا یعنی مسیحی و کافر هم نمی کنه. این کارهایی که اینا سر می برن، جگر انسان رو در میارن میخورن، این کارا واقعا یعنی فکر نکنم اهل سنت واقعی اینا باشن.
بله، بسیار عالی، متشکریم از شما آقای محمدی. این پیشنهاد شما رو هم حتما مطرح خواهیم کرد که خطوط اهل سنت و وهابیت اصلا جدا بشه اگر امکانش بود. از برنامه آینده این کار رو خواهیم کرد. حالا اگر وهابی هم هستن خب بیان دفاع بکنن، ما هیچ مشکلی نداریم. هیچ اینجا به هر حال این رو خط قرمز نمیدونیم که اگر کسی به اسم وهابیت بیاد بگه من آقا پیرو به محمد بن عبدالوهاب هستم و میخوام از عقایدش دفاع بکنم، هیچ ایرادی نداره، بحث علمی میشه. ان شاء الله بینندگانم در این خصوص بهتر میتونن نتیجه گیری کنن. آقای بهادری از کرج، از شیعیان گرامی. آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب آقای حسینی و همچنین سروره بسیار عزیز ارجمند سید بزرگوار جناب آقای یزدانی.
و علیکم السلام. آقای بهادری شما همون هنرمند معروف هستید؟
بنده کوچیک شما. بله
بزرگوارید، زنده باشید ان شاء الله. خداوند شما توفیق بده در کارهایی که دارید، به خصوص کارهای مذهبیتون پیش از پیش موفق و پیروز باشید. آقای بهادری به نظرتون به چه علت وهابیت هر کسی به جز خودش رو کافر و مشرک و مهدور الدم میدونه؟
از کنم خدمت شما، من اجازه بدید قبل از اینکه این جواب سوال شما رو بدم، تصویری که الان چند لحظه پیش نشون دادید اون سربریدن اون کتابون رو، من واقعا به عنوان یک مسلمان شرمنده میشم. شما ببینید این مذهب ابن تیمیه، باید بگیم ابن الشیطان، کسی که به نظر بنده حقیقی این است که این نسبت به خود پیغمبر و اهل بیت یک بغض و کینه خاصی داشته و تو فتاوهاش هم سر تا سر از مستقبلات چیزی دیگه توش نیست. من فقط تقاضام این است که برادران اهل تسنن، مخصوصا علمای محترم و شریف اهل تسنن، یه مقدار به هوش بیان، یه مقدار بیدار بشن. واقعا اسلام ما جناب آقای حسینی در خطره، مخصوصا در این قرن، چون این چهره رو الان اگر این صحنه رو در اینترنت بذارن، اروپایی‌ها ببینن، خانواده‌ها ببینن، غربی‌ها ببینن، چه تفکری، چه نظری نسبت به اسلام پیدا می‌کنن؟ آیا نمیگن این اسلام یعنی این؟ آیا واقعا اسلام ما اینه؟ مکتب ما اینه؟ مکتب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم؟ اسلام یعنی دین عطوفت و مهربانی و برابری و برادری.
بله،
اسلام دین مهربانی است، نه دین خشونت. اینا واقعا دارن خشونت رو دارن واقعا القا میکنن. اینا این تفکر انگلیسی به نظر من. کسی که واقعا عبدالوهاب رو در شبه جزیره عربستان رو بوشت رو بود کار انگلیسی ها بوده که واسه یه همچین لحظه یه خواستن به درشون بخوره که مسلمان ها رو به جون همدیگه بندازن، یعنی سنی ها رو به جون شیعه بندازن، شیعه رو به جون مثلا سنی ها بندازن. من فکر میکنم مسلمانان شیعه سنی بیدار هستن، واقعا باید برنامه بذارن از علمای اهل سنت دعوت بشه بیان تو این برنامه ها واقعا نظرشون نسبت به وهابیت اعلام بکنن.
بله،
بیشن جلوی این فرقه پوچ. واقعا دیگه از اسلام به نظر من چیزی نخواهد موند جز اینه که اسلام باید دین وحشت باشه، دین کشتار باشه، دین سربریدن باشه. کی اسلام ما اینجوریه جناب آقای حسین؟
بله درست میفرمایید، ان شاء الله که این چنین باشه. و ما البته عزیزان اهل سنت اینجا هم تشریف آوردن، برنامه‌های ظرفی هم داشتن و ما استفاده کردیم از فرمایشاتشون که اینها خودشون اعلام کردن این فرق ماست، فرق دوم، فرق سوم، یکی یکی برشمردن و توضیح دادن راجع به فرقی که اهل سنت با وهابیت داشتن. البته آقای بهادری اگر شما فرمایش دیگه ای ندارید، ما شما رو به خدا می‌سپاریم که انشالله بریم سراغ پاسخ‌ها.
قربون شما برم. من امیدوارم روزی برسه که برادران اصلا دی مکتب اهل سنت و شیعه کنار هم
با این تفکر غلط و خشن شما مبارزه بکنه
ان شاء الله. متشکرم از شما، زنده باشید آقای بهادری. ممنونیم از شما بینندگان عزیزی که با ما همراه هستید. تنفس رسانه‌ای خیلی کوتاهی خواهیم داشت، برمیگردیم با پاسخ‌ها در خدمت شما بزرگواران خواهیم. اتاق فرمان می‌فرماید که چند نفر پشت خط هستند و تشریف دارند. البته با توجه به اینکه اینا عزیزان اهل سنت هستند، ما یکی از این تماس‌ها رو بگیریم. استاد یزدانی مشکلی نداره؟
اهل سنت
هستن بگیرید. یک تماس رو ما می‌گیریم، بعدش می‌ریم برای ان شاءالله میان برنامه و برمیگردیم پاسخ‌ها رو از استاد یزدانی می‌شنویم. آقا رضا از کردستان از عزیزان اهل سنت. آقا رضا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم قربان، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاءالله. در خدمتتون هستیم آقا رضا.
بله.
به نظر شما به خاطر چی وهابیا همه مسلمان‌ها به جز خودشون رو کافر، مرتد و مشرک می‌دونن؟
البته در کل این سال‌های اخیر کلاً اسلام از دین در رفته و به جاش مذهب در اومده. الان اگه توجه بکنید شده مذهب پرستی.
حالا آقا رضا
فرقی نمی‌کنه الان وهابیت یا تشیع یا اهل سنت، هر کدوم فقط خودشون رو قبول دارن.
حالا به هر حال این رو شما می‌فرمایید برای چی وهابیت؟ الان بحث ما این برنامه وهابیته، بحث اختلافی نیست. وهابیت برای چه دیگران رو ما و شما رو محدور الدم می‌داند اگر اهل سنت هستید که هستید؟
حالا من که قبلا بودم علی تسنم، ولی خب الان نیستم، یعنی در کل برگشتم. وهابیت الان چون مرکز دینه، خودشونو مرکز دین میدونن و خودشونو قبله میدونن، به خاطر همین فکر میکنن باید همه پیرو اونا باشن.
بله.
و اگه غیر از این باشه بقیه رو تکفیر میکنن. خب الان در کل همه اینجوری، یادن کل مذاهب اینجوری شدن. بقیه نمیگن، الان شما اونا رو تکفیر میکنین، بقیه ما رو تکفیر میکنن.
نه ما الان نگفتیم اینجا وهابی ها کافر هستن. آقای رضای عزیز، آقای رضای عزیز میشه بفرمایید ما کی گفتیم اینها کافر هستن؟ اگر ناسبی باشن و موارد دیگه به جدا، ولی به صرف اینکه کسی بگه من مثلا وهابیه، کجا ما گفتیم این کافر هست این شخص؟
حالا به شخص خود شما رو که نمیفهمم،
از مجموع شرکی ولایت کدوم یک از کارشناسان فرمودن اینها کافر هستن؟
حالا خود شما رو که من
در بین شبکه‌های شیعه چه کسی گفته اینها کافر هستن؟
خب من تو شبکه‌های دیگه هستم، مثلا من شنیدم تو شبکه‌های دیگه هستن، گوش میکنم، میبینم.
شنیده ها رو خیلی مراجع اعظامی که هستن اونا سخنگوی شیعه نه. در حال اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، چون ما میخواییم فرصت هم برای پاسخ دادن سوالات شما بزرگوارون باشه.
سوالی داشتم، اون کلیپی که پخش کردن سر اون بنده خواه بودن، از کجا معلوم بود که اونا وهابی بودن؟ اصلا گفتن اصلا اشاره نکردن که ما وهابی میخواییم این استاد اینو ببودیم، شاید القاعده بودن یا چیزای دیگه بوده باشه.
بله الان میخواید پاسخ بگیرید آقای رضا؟ آقای رضا استاد یزدانی بفرمایید.
در همون جور میشه اعلام کرد، چون با به هر حال با دولت اسد یکی از جنهاش بود که با دولت اسد همکاری میکنه و اینکه الله اکبر میگن هیچ مذهبی تا حالا سابقه نداشته، از شیعه و اهل سنت تا حالا سابقه نداشته غیر از وهابی‌ها که اینجوری سر ببرن. شما سنی ها تا حالا همچین کسای همچین سر بریدن داشتید؟ ما شیعه ها که نداشتیم، شما سنی ها داشتید؟
البته این دلیل نمیشه. حالا الله اکبر همه الله
نه سابقه نداشت آقا، شما سنی ها تالا کسی رو سر بریدید؟ ما شیعه ها که در طول تاریخ همچین کاری نشده، اما آیا شما سنی ها کردید این کار رو که بگید این سنیه؟ شما میتونید مسئولیت این سر بریدن رو بپذیرید؟
ما این سر بریدن رو حاج آقا این سر بریدن رو ما این تازگی ندیدیم. سر بریدن رو ما سالها میبینیم، تو افغانستان دیدیم، تو عراق هم دیدیم، تو پاکستان هم دیدیم.
هر چه دیدی از وهابیا بود،
از وهابیا بود دیگه، از شیعیان که نبودی، از اهل سنت که نبود. آقا رضا
دلیل مستندی نیست که
ابو سقار رو میشناسید یا نه؟
جان
ابو سقار رو میشناسید؟ اینه ابو سقار؟
نه شنیدم.
خب ما کلیپش هم پخش کردیم، ایشون قلب اون شخص رو در آورد، کشت قلبش رو خورد، بعد گفت لو لم یتوقف صفک الدماء فی سوریه فسیکون الشعب السوری كلهم ابو سقار. اگر بالی. شما این جنگ رو پایان ندید همه مردم میشن تبدیل به ابو سقار میشن، قلب میخورن.
اینو
دیدنی دیدید؟ این آقا بالاخره وهابی بود یا نبود؟
خب این وهابی بود، درسته؟
بسیار علی، تمام شد دیگه. سبک و روال رو شما ملاحظه کردید. فرمانده کتیبه بود اونجا.
من یه چیزی بگم، توی کشوری مثل سوریه الان چون قانونی وجود نداره، همه هر کسی بلند میشه یه قانونی میذاره، تو هر محله هر کسی 10 نفر 20 نفر بلندشون اسلحه بده است، واسه خودشون قانون گذاشتن، واسه خودشون گروهک تشکیل دادن. این اتفاقات میفته، یا این میخواد اونو ضایع کنه، یا اونو خراب کنه، اینا میفته. الان خب توی کشوری باثباتی همچین اتفاقی نمیفته. حالا اونم گرفتار این مشکل هستن.
بله. ما فقط قصدمون اینه که بگیم اینها از شما اهل سنت جدا هستن. همین. آقا رضای عزیز. خدا نگهدار شما. آقا رضا، فرصتمون هم محدود، یک میان برنامه تنفس کوتاه خواهیم داشت. برمیگردیم ان شاء الله. استاد یزدانی، من سوالا رو میپرسم و ایشون ان شاء الله پاسخگو خواهند بود. با ما همراه.
حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. حق داده به ما وعده خیر و حسنا، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست مدام بر محمد صلوات، بفرست مدام بر محمد صلوات. اللهم صل على محمد و وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. انشاءالله با ما همراه باشید. این بخش بخش پاسخ به سوالات شما بزرگوارانه. اگر فرصتی در آخر هم باشه ما تماساتون رو مجددا خواهیم گرفت، اما بریم سراغ مطالبی که شما مطرح کردید. من سوالات رو از استاد یزدانی میپرسم. استاد یزدانی، علی آقا از کردستان فرمودن که آیا پیامبر پیشبینی راجع به اینها داشته یا خیر، و اینکه آیا پیامبر واقعا با توجه به اینکه ما قائل هستیم که علم غیب هم داشته به اذن خداوند، آیا اصلا در مورد وهابیت در احادیث پیامبر مطلبی دیده می شود یا خیر؟
بله. خب این یک انشالله یکی از بحث‌های مفصل ما خواهد بود که پیشبینی رسول خدا دقیقا از وهابی‌های امروز که اینها از کجا ظهور می‌کنند و چگونه هستن، از چه قبیله‌ای هستن، از چه قومی هستن و چه کارهایی را انجام میدن و چه ادعاهایی دارن رو دقیقاً پیغمبر بزرگوار اسلام پیشبینی کرده، با علمی خداوند به اون حضرت داده بود پیشبینی کرده. حالا ما فایل پاورپوینت هم در زمینه داریم، قبلا هم نشون دادیم پیشبینی رسول خدا از ظهور وهابیت هست که مثلا در صحیح بخاری جلد اول صفحه 351 حدیث 990 که در حضور پیغمبر از شام و یمن و نجد سخن میگن، پیغمبر میگه خدایا شام رو مبارک گردان، خدایا یمن رو مبارک گردان. سه بار از پیغمبر سوال کردن پس نجد چی میشه. نجد خود یک منطقه مهمیه در شبه جزیره عربستان سعودی. پیغمبر در مرتبه سوم گفت هناک از زلزال و الفتن و بها یتلو قرن شیطان، در اونجا فتنه ها زلزله ها برپا خواهد شد و شاخ شیطان از منطقه نجد ظهور خواهد کرد. بله، صحیح بخاری دیگه، کتاب شیعه هم نیست. در این کتاب صحیح بخاری که چاپ عربستان سعودی هست، حالا اصلی کتابش رو ما اینجا داریم که چاپ بیت الافکار دولیه هست، در صفحه شماره 205 حدیث 1037 و 1036 1036 1037 در 1037 این رو آورده. البته من سریع میگم به این دلیل که وقتمون کم هست، به سایر سوالات هم میخوایم برسیم. توجه باید داشته باشیم که محمد ابن عبدالوهاب از منطقه نجد و در همین منطقه با محمد ابن سعود پیمان همکاری بست و سرآغاز حکومت وهابیت از نجد بوده، همونطوری که ما اصل کتاب رو هم نشون دادیم که اینها بیعت کردن. یا پیغمبر میفرماید شاخ شیطان از دو قبیله ربیعه و مزر میاد، حالا این مفصل بحثش شلو مفصل بحث خواهیم کرد و ثابت میکنیم که در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 97 کتاب بدء الخلق باب خیر مال المسلم غنم، در اینجا آمده که پیغمبر بزرگوار اسلام اشاره میکنه به سمت یمن، میگه ایمان در اونجاست اما قساوت و سنگدلی در میان کسانی است که به حال پشت سر شتران خودشون داد میزنن، فریاد میزنن. در همونجا دو شاخ شیطان در میان دو قبیله ربیعه و مضر بیرون میاد. یعنی پیغمبر میفرماید از همکاری دو قبیله ربیعه و مضر شاخ شیطان به وجود خواهد آمد. و شاخ ما انشاءالله در ادامه ثابت خواهیم کرد در برنامه‌ای بعد از کتاب‌های خود وهابی‌ها، از خود کتاب‌های تاریخی خودشون، از بن باز و سایرین که محمد ابن عبدالوهاب از قبیله مضر هست، نسلش میرسه به قبیله مضر، و محمد ابن سعود و کلن آل سعود، اینها خودشون گفتن، در سایدهاشون گفتن، در کتابهاشون گفتن به قبیله ربیعه میرسن و اینها با هم همکاری کردن. در طول تاریخ سابقه نداشته چنین همکاری از این دو قبیله، با هم همکاری کردن و از برحال پیشونی پیغمبر اتفاق افتاد و شاخ شیطان از این دو قبیله بیرون خواهد آمد. و این که اینها همون یهودیان خیبر هستن،
بهش خواهیم پرداخت،
بهش خواهیم پرداخت مفصل، که آل سعود همون باقی ماندگان قبیله خیبر هستن که توسط امیرالمؤمنین اینها نابود شدن و رفتن به منطقه نسل.
بله بسیار عالی. سواله
البته مطلب زیاد هست، حالا انشالله
بعد بله انشالله بهش خواهیم پرداخت،
مفصل بحث خواهیم کرد اینها،
قرار هست مفصل به اینها پرداختش. بینندگان عزیزم انشالله با ما همراه خواهند بود. دوشنبه ها ساعت 20:22. آقای ناروی از ایران شهر گفتن که علت تکفیر اینها فقط کسانی هستند که صحابه و امهات المؤمنین رو سب و لعن میکنند، دیگران رو تکفیر نکردند. این موضوع اولشون بود. بحث دوم گفتن این کلیپا که شما پخش میکنید اسلام رو بدنام میکنه، چرا شما این کلیپا رو در شرکت پخش میکنید؟
بله ما از خود محمد ابن عبدالوهاب نشون دادیم که آقا میگه خود من قبل از این معنای توحید رو نمیدونستم، اساتید من معنای توحید رو نمیدونستن، و هر کس بگوید قبل از من معنای توحید رو فهمیده او کذاب هست، او افترا زننده است. حالا غیر از اینم ما مطالب زیاد هست، ان شاء الله در برنامه‌های بعد که بحث تکفیر رو مطرح می‌کنیم اینها همه رو اصلا ربطی به این بحث نداره، اصلا ارتباطی به این قضیه نداره. این اصلا در اون زمان در منطقه عربستان، در منطقه نه در ریاض، اونجا شیعه ای نبود که اینها بیان اونها رو تکفیر کنن. شیعه رو شیعه ای نبود، سنیایی که در ریاض بودن رو کشتن، در قطیف کشتن، در فلان، در مدینه، اینها رو همه رو قتل عام کردن. اینا به خاطر این بود که به همسران پیغمبر توهین میکردن، اینا حرفای برحال میخواست یه جوری توجیه پیدا کنه برای این چیز، ولی خب قابل توجیه نیست. اونها میگن هر کسی توسل کند،
بله،
هر کسی استغاثه کند، هر کسی تبرک کند، هر کسی گنبد بسازد روی قبری، او مشرک هست، باید کشته شود.
فرقی نداره دیگه شیعه
خود آقای ما کلیپ پخش کردیم، آقای خدمتی میگفت فرقی نداره، شیعه و سنی نداره، هم شیعه اشتباه هست که میگه یا علی، هم سنی اشتباه میکنه که میگه یا رسول الله، یا عمر، یا ابوبکر، هر دو باید اصلاح بشون. اصلاحش به چیه؟ باید کشته بشون طبق فتوایی که آقای محمد بن عبدالوهاب داره.
بله
اما اینکه گفتن این کلیپ ها مسلمان ها رو بدنام میکنه، طبیعیه، قطعا همینه، این پخش این کلیپ ها مسلمان ها رو بدنام میکنه، اما قبل از ما خودشون اینا رو پخش کردن. اسلام رو کسانی بدنام میکنن که انتفاقا رو رقم میزنن، اسلام رو اون وهابیای بدنام میکنن که این کلیپ ها رو این کارها رو انجام میدن و بعد کلیپش رو فوراً در اینترنت میذارن، در شبکه‌های خودشون پخش میکنن، شبکه دارن همه اینا، در صفحات فیسبوک دارن، صفحه توییتر دارن،
کمپین دارن،
کمپین های متعدد دارن، خودشون میذارن. ما اگر اینا رو پخش میکنیم به خاطر اینی هست که بگیم مردم دنیا تا حالا شما سنی ها آیا این کار رو انجام دادید؟ این سر بریدن ها از شما سر زده؟ نزده. اینهایی که سر میبرن با شما سنی هایی که تا حالا این کارها رو انجام ندادید تفاوت دارن و اینها وهابی هستن و اینها هستن که آبروی اسلام رو میبرن. به همه دنیا اعلام میکنیم مردم دنیا ما وهابی ها رو دوست نداریم، وهابی ها از ما نیست، اینها مسلمان، از ما مسلمان ها جدا هستن و عقایدشون و رفتارشون همشون با ما تفاوت داره. بله بله نارویی.
بله آقا مسعود از چابهار فرمودن که آیا ابن تیمیه کتاب های دیگری هم داره، ظاهرا به جز کتاب منهاج السنه فرمودن کتاب دیگری هم داره.
کتاب زیاد داره، در کتاب تفسیر داره، اصلا مجموع فتاواش خیلی مفصل، در همه موارد معمولا کتاب داره، ولی معظم کتاب هاست و مشهورترین کتاب هاشون در همین بحث های توسل و تبرک و شفاعت و زیارت قبور هست و دشمنی باشه. منهاج السنه که دیگه همش از اول تا آخرش فحش بشیعه است و توهین و افترا به شیعه و اهل سنت هست. کتاب های دیگه هم داره که علی، خب کتاب های مهمشون همون کتاب هاییست که ضد شیعه و ضد اهل سنت نوشته.
پرسیدن که آقا مسعود چوبار، آیا فقهی در شیعه مثل وهابیت هست و اگر هست برخورد شیعیان با فقه چی؟
بله، از اونش دیگه بهاییت متاسفانه از مذهب شیعه جدا شد و بهایی ها خودشون رو اول شیعه می دونستن، ولی خب دیگه برخورده که علمای شیعه کردن دیگه بهاییت رو به صورت کامل نابود کرده و الان مثل وهابی ها حداقل فعال نیستن، بهایی ها رو تکفیر کردن، تمام مراجع ما اتفاق دارن که بهایی ها کافر هستن، بهایی ها نجس هستن و کسی نمیتونه با بهایی سر یک سفره بشینه و با او همکاری کنه. ما برخوردمون با بهاییت این بوده، بهاییت از شیعه منشعب شده، ولی خب ما اونها رو کافر میدونیم و نجس هم میدونیم.
بله. آقا مشتبه از شیراز تشکر کردن از شبکه های وهابی، گفتن که من عقایدم رو بر هر وقت که میبینم بیشتر پی میبینم به مذهب حقه خودم که مذهب حقه جعفری اثنی عشری هستش. آقای محمدی از ورامین هم گفتن که وهابیت از خدا دور هست و اصلا اینها درک درستی هم وهابی از قرآن ندارن و فرمودن که ما اهل سنت رو هم جدا بکنید از هم دیگه، حتی تماس هامون رو. استاد یزدانی، این امکانش هست که تماس اهل سنت و وهابیت حداقل در این برنامه از هم جدا باشه؟
حالا این امکانش هست، میتونن برادران دیگه دستمان است، اونها میتونن سه تا خط بذارن، شیعیان، مسلمانان، یا اصلا دو تا خط بذارن، مسلمانان و وهابیت.
بله، میشه دو تا خط گذاشت. حالا ان شاء الله
در حال البته آقای مشتبه یک مطلب خیلی مهمی هم گفتن، اینکه علت تکفیر که وهابی ها مسلمان ها رو تکفیر میکنن چون خودشون کافر هستند.
بله.
این حرف رو زدن، میخوان دست پیش بگیرن که پس نیفتن. به این دلیل چون محمد ابن عبدالوهاب کافر بوده، به این دلیل مسلمان ها رو تکفیر کرد. البته علمای اهل سنت ما فتوا زیاد داریم از اونها که گفتن محمد ابن عبدالوهاب کافر بوده. خود پدرش به شدت با فرزند خودش برخورد کرده، مخالفت کرده، علیهش کتاب نوشته، برادرش علیهش کتاب نوشته. همه علما این رو تکفیر کردن، ولی خب این آقا به خاطر اینکه دست به حال پیش نیفته، به حال هم دست پیش میگیره که پس نیفته.
بله. آقای و تشکر کردن آقای محمدی که ما اهل سنت از وهابیت رو داریم جدا میکنیم. آقای بهادری از کرج که از هنرمندان عزیز کشورمون هم هستن، فرمودن که اهل سنت در این شبکه بیان و اعلام برائت بکنن از وهابی ها.
بله. یک مطلب خیلی خوبی هم آقای بهادری گفتن، هم تفکر کنم آقای بهادری چند وقت پیش بنده مشهد بودم در حرم امام رضا، همدیگر رو دیدیم. خیلی به هر حال ایشون از کسانی هستن که مثل شما همیشه شبکه ولایت رو میبینن و از بیننده های پاراپاقرص شبکه ولایت هستن، خودشون و خانوادهشون هستن. ایشون گفتن که ابن تیمیه همون شیطان هست و حرفای زده حرفای شیطان هست. خود ابن تیمیه خودش اعتراف کرده که گاهی شیطان خودش رو به صورت من در میاره، برای مردم حرف میزنه.
عجب.
در حالی که من اصلا نیستم، میره فلان قبیله خودش رو به صورت من در میاره حرف میزنه. حالا انشالله
بهش خواهیم رسید.
و اینکه خود علمای اهل سنت همین حرف رو زدن که ابن تیمیه شیطان هست و امام او شیطان هست. این رو حالا من این یکی رو حداقل ببینم میتونم.
بله، حالا تا شما اون رو جستجو بزنید. البته
نه، هست، آماده است.
من قبلا میگفتم که شبکه وهابی بیان با اساتید ما مناظره بکنن، با توجه به که امشب این سوالات رو من مطرح کردم و شما اینطوری پاسخ دادید، یه ذره الان احتیاط میکنم برای این موضوع.
نه، وهابی که اصلا جرئت نمیکنن بیان. الان دیدید که هیچ وهابی جرئت نکرد بیاد و ما مطمئن هستیم که حداقل علماشون جرئت زنگ زدن ندارن و میدونن که قضیه چی هست. بس. کتاب آقای حسنی دمشقی، دفع شبه من شبه و تمرده و نسب از ذالک الی سید الجلیل امام احمد، اصلا جواب آقای ابن تیمیه است. نویسنده آقای حسنی دمشقی، متوفای 829. ایشون در این کتاب در صفحه 141 و جاهای دیگه میگه، تصریح میکنه که آقای ابن تیمیه امام شیطان هست. مطالبی که میگه، میگه کما صنع امامه شیطان فصدهم به تنویه عن سبیل اهل الایمان و اغواهم عن صراط المستقیم. میگه این حرفایی که داره میزنه ابن تیمیه همون حرفایی است که شیطان امام آقای ابن تیمیه هم میزد. خود شیطان هست، امامش هم شیطان هست. این حسنی دمشقی گفته، حرف دقیق که آقای بهادری گفتن. بله.
بله، البته یکی از این شبکه وهابی ادعا میکرد که از هنرمندان کشور که طنزساز هستن، مثلا تخصصشون طنزسازی هست، خیلی هم مطرح هستن، گفتن که بله به ما خبر رسیده ایشون بیننده شبکه جهانی کلمه هست. بله احتمالا ایشون شبکه بیننده هستن. به هر حال نکات طنزی هست که اگر کسی بخواد فراتر از ملیت نکات طنز بپرسه، قطعا یکی از اونها شبکه شماست، میتونه نکات رو برداره. اون ادا اطوارهایی که آقای حیدری در می آورد و غیره قطعا خیلی برای ایشون کارساز خواهد بود برای خندوندن مردم. آقا رضا از کردستان تماس گرفتن، گفتن که وهابی ها خودشون رو قبله و مرکز دین میدونن و البته ایرادی داشتن اون کلیپ سربریدن. از کجا معلومه که این سربریدن ها کار وهابی هاست؟
بله واضح بود، خودش میگه اصلا سوریه است، خودشون کلیپ ها رو در سایت هاشون گذاشتن و اولش میگه یکی از جرم هاش این است که با دولت اسد همکاری کرده دیگه، در مخالف اسد دیگه. اونجا به هر حال ما اهل سنت نداریم، همه وهابی هستن و خودشون واضح و آشکار هست و سابقه ای هم نداشته که اهل سنت این کارها رو انجام میدن. البته ایشون میگفت که الان اسلام از بین رفته و مذهب پرستی شده و هر کسی خودش رو مسلمان میدونه. این طبیعی هست، مال امروز نیست. از زمان صدر اسلام تا امروز هر فرقه ای خودش را مسلمان دانسته است. بله. من لم یکن حنبلیان فهو کافر، تصریح دارن لیس به مسلم دارن و این طبیعی هم هست. پیغمبر میفرماید امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، از این 73 فرقه فقط یک فرقه وارد بهش میشه، بقیه همه اهل جهنم هستن و هر فرقه ای هم تشکیل شده خودش رو اهل نجات میداند. حنفی میگه ما اهل نجاتیم، شافعی میگه ما اهل نجاتیم، این چیزی طبیعی هست. اما تکفیری که وهابیا میکنن این کاملا سابقه نداشته و چیز جدیدی هست.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز و بزرگوار. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. اولین برنامه بود این برنامه که به سمع و نظر شما عزیزان رسید از سلسله برنامه‌های راه و بیراه. انشاءالله از هفته‌های آینده دوشنبه شب‌های ساعت 20 تا 22 در خدمتتون با این برنامه هستیم، برنامه‌ای که در تایم قبلی برنامه کلمه طیبه به سمع و نظر شما میرسه. هدف ما مطرح کردن بحث وهابیت، تاریخچه وهابیت، اهداف وهابیت، عقاید وهابیت، حکومت سیاسی و ریشه پیدایش وهابیت و همچنین فرق وهابیت با سایر فرق اسلامی هست. با ما همراه باشید، بحثمون انشاءالله جذابتر خواهد شد و روال برنامه هم به همین صورت هست. اگر انتقاد، پیشنهاد یا نظری دارید حتما این رو برای ما بفرستید، ما قطعا استفاده خواهیم کرد. بسیاری از تغییراتی که در شبکه جهانی بلاد ارائه میشه به خاطر نظرات و پیشنهادات خوب و جالب شما بینندگان عزیز هست. انشاءالله با شبکه جهانی ولایت همراه باشید. التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران. یا علی مدد، خدا نگهدار.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش امیز، در حقیقت حق اگر حق است میزانش امیز. دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش عدیز. بی علی هرگز نشاید تبت دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش عدیز. علی جن خب و جمله قسیم و نان بل جنه، علی جن خب Oh.
لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي.